بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. السلام علیک یا ایتها الشهیده، ایتها الصدیقه الشهیده، ایتها الرضیه المرضیه، ایتها الفاضله الزکیه، ایتها المظلومه المخصوبه. عرض تسلیت دارم خدمت شما بینندگان عزیز. ایام سوگواری و شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به پیشگاه مقدس امام زمان، فرزند این بانوی بزرگوار و همه شیفتگان این بانوی عزیز در سراسر عالم، امیدواریم که خداوند فرج فرزند این بانوی بزرگ حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو هرچه زودتر برساند و حق این بانوی مظلومه رو انشاءالله بگیرد. امیدواریم که خداوند ما رو عزادار این بانوی بزرگوار در این دهه اول فاطمیه که به روایت 75 روز هست رو از ما پذیرا باشد و انشاءالله بتوانیم در این ایام عرض ارادت خوبی داشته باشیم پیشگاه حضرات ائمه اطهار علیهم السلام. در خدمت شما بیننده عزیز هستیم. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه‌های گرم خودتون قرار دادید. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. هدف ما در این برنامه ها بیان معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام هست. قصد داریم تاریخ رو واکاوی کنیم و به شما بیننده عزیز تقدیم کنیم و قضاوت رو هم به شما واگذار کنیم. از بیان مطالب علمی و نقد مطالب به صورت علمی هیچ گونه واهمه ای نداریم، اما پرهیز میکنیم از خدای نکرده جسارت، بی ادبی، توهین. از شما عزیزی هم که قصد دارید با ما ارتباط برقرار کنید همین گونه باشید تا انشاءالله بتوانیم عرض ارادت خوبی به ساحت ائمه اطهار علیهم السلام و تشیع که به واسطه فرمایشات اون بزرگواران فرمودند که باید احترام بکنیم، احترام داشته باشیم، که انشاءالله خود این یک تبلیغ عملی هست. در محضر استاد عزیز و فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز در سراسر این کره خاکی که بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش و محفل با صفای خیش قرار دادن سلام عرض میکنم و موفقیت همه عزیزان را از خداوند منان خواهانم و فرارسیدن ایام غم و فصل خزان اهل بیت علیهم السلام و فاطمیه را به پیشگاه فرزند فاطمه بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و همه علاقمندان و شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را با آبروی زهرای مرضیه سوگند می دهم پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح و ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. ما سلام و درود می فرستیم به آن بانوی خجسته و مادر ائمه و همسر علی و تنها یادگار رسول گرامی. سلام ما به چهره خجسته ات، سلام ما به پهلوی شکسته ات، سلام ما به تو اتو به جود تو، سلام ما به بازوی کبود تو، سلام ما به اشک داغ دیدت، سلام ما به جای تازیانه ات، سلام ما به قلب پر ز داغ تو زهرا جان، سلام ما به قبر بی چراغ تو، سلام ما به قامت رشید تو، سلام ما به محسن شهید تو. در خدمت برادر بزرگوار جناب محسنی عزیز هستم، سوالاتی دارن در خدمتشون هستیم.
ممنونیم استاد عزیز از اینکه این فرصت رو ما دادید. ما امشب هم آجا قصد داریم که کلیپی رو پخش کنیم از این بعضی از شبکات وهابیت، که شبکه های وهابیت که اینا حالا دارن سمپاشی میکنن، شبه افکنی میکنن. قصد داریم امشب هم برنامه رو با کلیپ آغاز بکنیم، اگر همکاران عزیزم در اتاق پخش فراهم بکنن این کلیپ رو، ما کلیپ رو ببینیم همراه با بینندگان عزیزمون. من سوالاتم رو بعد از کلیپ از استاد عزیز خواهم پرسید.
وقتی میخواید حضرت ابوبکر رو بکوبید رضی الله عنه، به همین حدیث استناد میکنید؟ چرا در این حدیث یک جمله رسول الله فرمودن در مسجد که هر کس فاطمه رو آزار داد منو آزار داد؟ شما همین جمله رو میگیرید میچسبونید به مسئله فدک تا حضرت ابوبکر رو متهم کنید. خب اگر این حدیث دروغه پس این قدر شما هم قبول نکنید. برخورد با حدیث باید علمی باشه، بگه آقا اصلا ما این حدیث رو قبول نداریم. اگر راسته پس قسمت دومش هم قبول کنید. علی پول نداشت، شما واقعه رو بخونید. من نمیگم حالا پول نداری گناه بوده، در جنگ ها بوده، در خدمت رسول الله بوده، دنبال تجارت نرفته، گناه نبوده، اما به هر حال نداشته. گفت که هر کس فاطمه رو آزار بده منو آزار داده. نگفت که فرمود که من حلال خدا رو حرام نمی کنم، اما نمیذارم که دختر من با دختر دشمن خدا، دختر رسول خدا با دختر دشمن خدا در یک خونه باشن، نمیذارم، این رو دلم نمیخواد. علی میخواد که دختر بگیره، هیچ عیبی نداره، دختر من طلاق بده. علی کی حاضر بود این معامله رو بکنه؟ معامله که سراسر ضرر بود براش. علی نه فقط از ازدواج با دختر ابوجهل منصرف شد، که از ازدواج تا زنده بودن فاطمه منصرف شد. ولی این نه این بود که رسول الله حلال حرام کنه. و فاطمه اگر طلاقش میداد حضرت علی صف طویلی از خواستگارا داشت. پس مسئله این نیست که رسول حلال حرام کرده باشه. قصه به همین صورتی است که گفتم. حالا که قبول نمی کنید خب نکنید، اما دفعه دوم را قسمت دوم هم قبول نکنید، با بخش دوم حدیث حضرت ابوبکر رو نکوبید.
بله خیلی ممنون از همکاران عزیزم که پخش کردن این کلیپ رو. بله آج آقا، همونجوری که بینندگان عزیزمون هم برنامه رو دیدن، خب اینا دارن سمپاشی میکنن و این حدیثی رو که احادیثی رو که پیغمبر درباره حضرت زهرا میفرماید و در عظمت و شأن این بزرگوار و بانوی عزیز هست، خب اینا برای اینکه اون مشکلات بعدی براشون پیش نیاد میان و این سری تحریفا رو میکنن و یه سری قضایای رو با هم میبافن تا مردم رو منحرف کنن از این قضایه. یکی از همین قضایه که حالا این آقا هم اشاره کرد قضیه خواستگاری است، که حالا میگه این حدیثی هم که درباره حضرت زهرا حضرت فرمودند این به خاطر اون قضیه‌ای بوده که اون که به باعث کدورت شده و امیرالمومنین باعث ناراحتی حضرت زهرا شده، پیغمبر اومد این حدیث رو فرموده. اصل جریان خواستگاری لطف فرمایید بیان بفرمایید تا ما اون حدیث رو هم از شما سوال بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله، افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد. همونطوری که بینندگان عزیز مشاهده کردند و برادر بزرگوارم مطرح کرد، خوب روایات زیادی از نبی مکرم در فضائل اهل بیت علیهم السلام آمده. دودمان نحس بنی امیه و شجره ملعونه در قرآن نهایت تلاش خودشون رو به کار گرفتن که این روایات در فضائل اهل بیت رو زیر سوال ببرند یا شبیه سازی کنند، مشابه این روایات رو در حق خلفا جعل کنن، یا به نوعی این احادیث در فضائل اهل بیت به ویژه صدیقه طاهره که سند حقانیت شیعه هست و سند مظلومیت اهل بیت زیر سوال ببرن. خب اینها حدیث فاطمه بزعت منی، خب مشخص واضحه و روشنه که پیغمبر فرمود فاطمه پاره تن من هست، هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده، هر کس فاطمه را به غضب در بیاره منه به غضب در آورده. خب قرآن هم داره که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب اليم. از اون طرف هم میبینن خب خود ابوبکر صدیقه طاهره رو رنجاند و فاطمه زهرا مادامی که در قید حیات بود با ابوبکر سخن نگفت. ولم تزل مهاجرته حتی توفیت. صحیح بخاری جلد دوم صفحه 42 حدیث 3093 و حدیث فاطمه بزعت منی من اغضبها فقد اغضبنی، باز صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 210 این حدیث اونجا مفصل آمده. علی ای حال ابن تیمیه به عنوان بزرگ نظریه پرداز وهابیت بعد از اینکه حدیث فاطمه بزعت منی رو نقل میکنه میگه فسبب الحدیث خطبت علی رضی الله عنه لابنت ابی جهل. میگه اصلا اشتباه کرده شیعه، این روایت به ضرر شیعه هست چون در مذمت علی نازل شد این سخن گفته شده، چون علی ابن ابی طالب تصمیم گرفته بود بر از دختر ابو جهل خواستگاری کنه و حبو بیاره روی فاطمه زهرا، پیغمبر غضبناک شد و رفت بالای منبر، همونطور که این آقا هم میگفت که اگر علی میخواد دختر ابو جهل رو بگیره دختر منه طلاق بده، دختر پیغمبر با دختر دشمن پیغمبر در زیر یک سقف جمع نمیشه. خب بعد ابن تیمیه میگه و معلوم قطعا ان خطبت ابنت ابی جهل علیها رابها و آزاها و النبی صلی الله علیه و آله رابه ذلک. اصلا این قضیه خواستگاری باعث شد قلب پیغمبر به رنج آمد و این باعث شد که رفت بالای منبر. چون علی علیه السلام قلب پیغمبر رو رنجانده بود گفت من آزاها فقط آزانی. آقایان مراجعه کنن کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد چهارم صفحه 251. در جای دیگر خب مقایسه میکنه میگه ابوبکر فاطمه زهرا را اذیت کرد و فاطمه زهرا هم غضبناک شد حتی آخر عمر هم فلم تزل مهاجرت او حتی توفیت. این قهر و غضب فاطمه تا آخر عمر بود، تا اون لحظه که از دنیا هم رفت وصیت کرد که ابوبکر اینها در نماز او حاضر نشن. همون آدرسی که عرض کردم صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 42 حدیث 393. خب ایشون میگه درسته ابوبکر هم موجب رنجش قلب فاطمه شد، قبول داره ابن تیمیه، میگه ان ابوبکر عزاها موجب اذیت زهرا شد فلم یوزها لغرض نفسه، فاطمه زهرا را به خاطر خودش ناراحت نکرد بلکه اذیت فاطمه قربتن الله بوده. ببینید
اینجا هم اجتهاده دیگه.
بل یوتی الله و رسوله، چون ابوبکر میخواست خدا را اطاعت کنه، پیغمبر را اطاعت کنه و حق را به حقدارش برساند، زهرا اذیت شد، اذیت بشه چه اشکالی دارد؟ ولی علی ابن ابی طالب به خاطر خودش فاطمه را آزار داد، چون میخواست خواستگاری کنه از دختر ابی جهل حبو بیاره سر حضرت زهرا سلام الله علیها. و عجیبه میگه ابوبکر کان من جنس من هاجر الى الله و رسوله و هاذا لا یشبه من کان مقصوده امرأة یتزوجها. ابوبکر جزء مهاجرین الی الله و رسول بوده، اصلا قابل مقایسه با علی بن ابی طالبی که میخواست حبو بیاره نیست. من نبی یعزیه ما یعزی فاطمه اذا لم یعارض ذلک امر الله، اونجایی که امر خدا با این منافات نداشته باشه. یعنی اگر چنانچه ابوبکر حضرت زهرا را آزرد و اذیت کرد، قربتن الله بوده کار ابوبکر، چون میخواست فدک رو از حضرت زهرا بگیره و به مردم برسانه. یک حدیث دروغی و جعلی درست کرد و گفت پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نور است. و عجیبم هست، بعد از اینکه ابوبکر از دنیا رفت، عمر این رو برگرداند به علی و عباس، همونطور که خود کارشناس این شبکه وهابی هم در یکی از بحثاش میگه بله این فدک رو عمر برگرداند. خب اگر واقعا اطاعت امر الله و رسول بود، چرا بس عمر خلاف اطاعت امر الله و رسول کرد؟ علی ای حالین ابن تیمیه تمام تلاشش بر اینه که موقعیت امیر المؤمنین سلام الله علیه را زیر سوال ببره و ابوبکر رو در اینجا تنزیه کنه. حالا اگر یک کسی از این کارشناسا این سوال رو بکنه، الان من به ذهنم این آمد، خب به قول شما حضرت علی میخواست بره خواستگاری کنه، پیغمبر نهی کرد و اذیت زهرا، اذیت حضرت علی دست کشید، آقا میگه دست کشید، خب چرا ابوبکر دست نکشید؟ چرا ابوبکر دست نکشید از این کار؟
نه نه.
یعنی اذیت پیغمبر برای ابوبکر اینقدر ارزش نداشت؟ آخه یک دفعه این است که فرض ابوبکر می من میخوام نماز بخونم، از نماز خواندن من یک کسی اذیت میشه، البته در اونجاش هم باز اگر سنانچه یک نماز خواندن موجب ایذای یک مؤمنی بشه، خودش محل بحثه. در یک قضایایی که خود اهل سنت نقل کردن، فدک جزء هبه های نبی مکرم به زهرای مرضیه بود. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه من در رابطه با فدک مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد از منابع اهل سنت. بعد از آیه شریفی و آت زلگربا حقا نبی مکرم این فدک رو بخشید، ملک شخصی پیغمبر بود، ارتباطی به
بیت
المال مسلمین هم نبوده. خب این قضایا رو پیغمبر اکرم بخشید، فرض نبخشید، ملک پیغمبره. اگر ملک پیغمبرم هست، حضرت زهرا وراثتاً باید این فدک را تصرف کنه. و فرض گیری مال بیت المال مسلمینه، خب بیت المال مسلمین باید در اختیار عموم مسلمان ها باشد، من جمله از مسلمان حضرت زهراست. خب آقایان به ما بگن آقای ابوبکر از این درآمد فدک چقدر به زهرا داد، چقدر به امیرالمومنین داد؟ باید دیگه واقعا مال مسلمین است، باید برای بین مسلمان ها تقسیم بشه دیگه، اگر واقعا راسته باید تقسیم بشه. و اگر مال بیت المال مسلمین هست، عمر به چه مجوزی برگرداند این رو؟ عثمان بعد به چه مجوزی به دامادش مروان بخشید اگر مال بیت المال مسلمینه؟ شما میگید نه، ولی امر مسلمین اختیار دارد. خب چرا ابوبکر از این اختیارش استفاده نکرد؟ تنها یادگار پیغمبر رو رنجاند و با حالت غضب و خشم از دنیا رفت. فلم تزل مهاجرت او حتی توفیت. این احادیث جعلی که درست میکنن ابوبکر رو عمر رفتن رضایت کردن، این نص صریح بخاریه. فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. زهرای مرضیه تا آخر لحظات عمرش از ابوبکر عمر ناراضی بود. ابن قتیبه دینوری در الامامت و سیاست صفحه 31 صراحتا نقل میکنه که بله رفتن رضایت بگیرن، ولی قضیه به عکس شد. حضرت زهرا در همون جلسه که رفته بودن رضایت بگیرن، از ابوبکر عمر سوال کرد که آیا شنیدید پیغمبر گفته فاطمه پاره تن منه، هرگز فاطمه را بیازارد من؟ گفتم بله. گفت خدا و ملائکه را شاهد میگیرم شما من رنجاندید، اگر چنانچه پیغمبر رو ببینم قسم به خدا از دست شما دو نفر به پیغمبر شکایت میکنم. و ابوبکر شروع کرد گریه کردن. زهرای مرضیه برگشت و والله لأدعون علیک فی کل صلاة نصلیها، به خدا سوگند بعد از هر نماز ابوبکر به تو نفرین خواهم کرد. خب اینا پا شدن رفتن. حتی در اون جلسه طبق عبارت ابن قتیبه سلامی که دادن زهرا جواب سلام اینا را نداد. این دیگه روایت کافی و نمیدونم من لایحضر و تعذیب نیست که آقایان بیان برای شما عرض کنم ماسمالی کنن. یا خیلی عجیبه همین
قبل روایت هم روبه دیوار هم داریم که حضرت روبه دیوار
رسول الله در روبه دیوارش نیست ولی جواب سلام اینها را نداد و آخرش هم این تعبیر رو به کار برد زهرای مرضیه سلام الله علیها. و این قضایا بینندگان عزیز دقت کنن، قضایای شوخی بردار نیست. پیغمبر این همه دختر داشته پسر داشته، در حق هیچ کدام همچه تعابیری نبی مکرم نداره. مثلا زینب پاره تن منه، رقیه پاره تن منه، کلثوم پاره تن منه، نمیدونم طاهر برای شما عرض کنم قاسم پاره، هیچ تعبیری ندارد نبی گرامی. تنها این تعابیر فقط در شأن صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. حالا انشاءالله اگر ما خدا توفیقمون بده در فاطمه یه دوم یه مقدار خطبه حضرت زهرا، خطبه فدکیه که به عنوان یک سند رسمی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها سال گذشته ثبت شد و در تاریخ به عنوان یک نماد تاریخی برای آیندگان به یادگار گذاشته شد، اونجا از منابع خود اهل سنت خطبه حضرت زهرا خوانده بشه، یه مقداری مردم روشن بشن که قضیه از چه قراره. ما بنا نداریم خدای نکرده نه فحش بدیم نه اهانت کنیم نه جسارت کنیم، ولی در بازگو کردن حقایق به هیچ وجه کوتاه نمیایم. و بارها هم گفتیم کوچکترین کوتاهی در خلاصه اظهار مظلومیت اهل بید و در دفاع از مظلومیت اهل بید گناه نابخشودنی است. سیلی حضرت زهرا سلام الله علیها را به دنبال داره، حتی تاریخ هم نشان داده. هر کدام حتی بعضی از بزرگان خواستن کوتاه بیان یک نوعی توجیه کنن. حالا من نمیخوام نام ببرم، حالا شاید بینندگان بگن العاقل یکفیه الاشاره. بعضی ها که تا نسبت به فدک یه مقدار جسورانه خواستن ماسمالی کنن، آنچنان سیلی حضرت زهرا زد که آبرو و حیثیتشون سراسر آفاق رو فرا گرفت. این حالا نتیجه سیلی دنیاست. در آخرت اینهایی که نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها کوتاه میان، اونها دیگه حساب دیگری داره. و بنده بارها گفتم بعضی از دوستان ما میگن خلاصه ما چیکار کنیم موفق بشیم در رابطه با دفاع از اهل بیت. مجلسات هم که با خود حضرت عالی داشتیم برای دانشجوهای غیر ایرانی خیلی اصرار کردن فلانی شما چیکار کردید مثلا این توفیق رو. حالا توفیقی نیست، یک به قول کارهای جزئیست به عنوان یک ناچیز داریم انجام میدیم. در برابر حضرت زهرا بنده خودم والله شرمنده هستم که نه به عنوان یک شیعه، حتی به عنوان یک فرزند اگر واقعا بخوام حق مادری رو بخوام ادا کنم، خیلی وظیفمون بالاتر از این هاست. امیدواریم که خود حضرت زهرا سلام الله علیها به بزرگواری خودشون ببخشن. ولی من بارها به دوستان گفتم عزیزان اگر 24 ساعت از عمرتون بگذره، در این 24 ساعت قطره اشکی در مصیبت زهرا نریزید، این عمر شما عمر مبارک نیست. این عمر عمر با فائده نیست. ما دار و ندارمان، هست و نیستیمان مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها هست و بزرگ سند حقانیت ما فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و تنها امیدمان اون لحظه ای که ملک الموت به سراغ ما بیاد، در اون لحظات سخت و خلاصه غیر قابل تصور جان کندن، امیدمون به کرم حضرت زهراست. اون وقتی که قبرمون میگذارن نکیر منکر سراغمون میاد، در اون جای تاریک و تنگ دنیا در نظر انسان تاریک میشه و در برابر اون سختی ها امیدمان به کرم حضرت زهرا سلام الله علیها فردای قیامت یوم تبل السرائر هست، امیدمان به حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگر از روی کرمش به بهشتمون ببرن، در بهشت بالاترین آرزویی که ما داریم دیدار با حضرت زهراست. والله اگر تمام نعمتهای بهشتی را با اون توصیفی که قرآن کرده در یک کفه بگذارن، به اندازه میلیارد میلیارد سال یک دیدار یک لحظه حضرت زهرا، والله دیدار حضرت زهرا را با تمام نعمتهای بهشتی عوض نمی کنیم.
خیلی ممنون هستیم آجا، فضا رو ملکوتی کردید به ذکر مبارک نام بانوی دو عالم حضرت زهرا و چشمانمون اشکبار شد از این همه مظلومیت و رنج و غم و غصه. ما حالا من خواستم این سوال قضیه خواستگاری رو که حالا خودش بخشی هست که حالا یک خواستگاری کذب و دروغین و جعلین رو که این بنی امیه ملعون که برای حضرت تعمیر درست کردن رو، این رو حالا من موکول میکنم به سوالات بعدیم و اون رو مفصل از حضرت سوال میکنیم که من بشه انشاءالله بزنید. ولی در خصوص همین حدیث که همین حضرت فرمود که فاطمه تو بدعتم منی من اغضبها فقط اغضبنی، فاطمه پاره تن من هست، هر کس او را به غضب در بیاورد مرا به غضب در آورده، آیا فقط در ذیل قضیه خواستگاری مطرح شده یا نه، یا اینکه نه اصلا این جای دیگه بوده حالا اینا اومدن اینجا جعلش کردن؟ این رو هم برای بینندگان عزیزون بفرمایید.
این آقای که این کارشناس میگه اگر شما صدر روایت رو قبول دارید باید ذیل روایت هم روایتم قبول کنید، اگر واقعا پیغمبر گفت فاطمه بزعتون منی، این فقط در جایی است که قضیه خواستگاری بوده. بله. این والله نمیدونم این شبکه به قدری مستأصل شده، بیچاره شده، شخصیت های علمی اونها که سواد دارن با اینا همکاری نمی کنن، میرن سراغ یک افراد گمنام، یک افراد نکره، یک افرادی که من دیدم نوشته که نمیدونم مدیر سابق مدارس، ما تابال نشه مدیر سابق مدارس، هر مدرسه یک مدیر داره، اینکه دو تا یا سه تا مدرسه یک مدیر داشته باشه والا ما تو این 50 سال عمرمون تا به حال ندیدیم و نشنیده بودیم. اولین بار زیرنویس این شبکه رو می‌نویسه مدیر سابق مدارس تهران. خب این دیگه میگن آدم کم حافظه، آدم دروغو کم حافظه هم هست، یا اون آقا رو میارن رئیس دانشگاه آمریکا، میگه از مدیر سوال کرد میگه دانشگاه آمریکا کجای آمریکاست؟ گفت در آمریکا استاد یکی از دانشگاه است. گفت خب اسمون دانشگاه را بنویسید، دانشگاه A B C D کجاست؟ گفت نه ایشون رئیس استاد دانشگاه. یا فرض یک آقای دهندریده وقیح و بی‌حیایی رو از برای شما عرض کنم انگلستان میارن، شروع میکنه بحث حضرت ولیعصر رو وقیحانه، بیشرمانه، جسورانه مطرح میکنه. این دیگه نهایت استیصال این وهابی هاست.
بله.
چون افرادی که یک فضلی دارن، سوادی دارن، حداقل میتونن یک چهار کلمه مطلب علمی بگن، با اینا همکاری نمیکنن. و من انشاءالله به حول و قوه الهی همین بحث این آقا را که همین دو سه شب قبل در رابطه با آقا ولی عصر داشت یک سری چرندیاتی میبافت، لاطائلاتی کنار هم ردیف کرده بود، این را هم به حول و قوه الهی به عنوان یک تکلیف انشاءالله جواب خواهیم داد و اینها را مفتزه خواهیم کرد.
یتشبس بکل حسین،
بله الغریقو یتشبس بکل حسین. فقط من یک نکته ای رو بگم دوستان عزیز، ما با آقایان اهل سنت مشکل نداریم، نه در داخل کشور ایران نه در خارج کشور ایران، اونها را عزیزان خودمون میدانیم، برادران خودمون، و خودمون رو اگر اونها هم چیز کنن برادر اونها میدانیم، ولی حساب وهابیت رو از حساب اهل سنت ما جدا میدانیم. و بعضی از آقایان در شرق کشور زاهدان مثل امام جمعه مسجد مکی یا یکی از بستگانشون که من دیدم دو سه شب قبل با این شبکه بحث زنده داشت، رسما من داریم اعلام میکنیم ما ببینید صبرمان و حوصلمون خلاصه یک حد حدودی دارد. اگر چنانچه اینها این وقاحتها رو از حد بگذرانن و بخوان با این تماسهای زندهی که با این شبکه وهابی وقیح و دهندریده دارن، اون وقت اگر ما هم خلاصه رفتیم رو خط قرمزها و آنچه که میدانیم از اینها برملا کردیم، دیگه از ما گلایه نکنند. درسته لوله نفت عربستان سعودی که تو جیبهای شما میره، خب خبر داریم و موظف هم هستید چون اجیر بگیر اونها هستید باید چیز کنید، ولی ما برامون قابل تحمل نیست با یک شبکه وهابی که مقدسات شیعه رو این چنین وقیحانه مورد تاخت تاز قرار میدهد نسبت به آقا ولی از ارواح و نال تراب مقدم هلفدا که مورد قداست 400 میلیون شیعه هست، اینطوری وقیحانه مورد اهانت قرار میدهد، از بعضی از آقایان از شرق کشور حیا کنن، خجالت بکشن، شرم کنن با ارتباطشون با این شبکه، دستمریزاد گفتنشون قلب شیعه رو جریحه‌دار نکنن، عواطف و احساسات شیعه رو جریحه‌دار نکنن و فردا اگر عکس العمل‌های تندی در این زمینه دیدن، دیگه گلایه از خودشون داشته باشن. حالا ما نسبت به افرادی که میان اونجا هر هفته یا بعضی از مناسبت‌ها کلیپ‌هایی رو پخش می‌کنیم، اینا که مردانگی ندارن بیان برای مناظره، بارها ما گفتیم نه ارزه دارن بیان تو شبکه ولایت، حتی شبکه سامنگو ما حاضریم نه در شبکه ولایت نه در شبکه نور یک مناظره تشکیل بدیم، چون اینها نه ارزش دارن نه سوادش دارن و نه حتی اجازه میدن ما بریم اونجا بحث کنیم. حداقلش این است که ما این کلیپ های از اینها که به صورت وقیح عقاید شیعه رو مورد تاخت تاز قرار میدن ما پخش میکنیم، بیننده ها هم حرفای اینها رو خیلی بذار هیچ ابایی هم نداریم ما.
بله.
اینکه حرفای اینها رو بینندگان ما هم بشنون، حرف ما رو هم بشنون و بعد دیگه خودشون هر چه خواستن قضاوت کنن. این آقا که میگه شما اگر اول روایت رو قبول کردید آخر روایت هم باید قبول کنید، که این در حقیقت فاطمت و بزعتون منی من آزاها فقط آزانی یا من اغذبها فقط اغذبنی، در همین روایت آمده حضرت زهرا رفته بوده به خواستگاری دختر ابی جهل. حداقل این صحیح بخاری رو بردار و باز کن. این آقا من نمیدونم مثلا سواد عربی دارد یا ندارد، اون آقای دهندریده که اصلا اسم بزرگان شیعه میخواد شیخ صدو میگه شیخ صدوق، در یک جلسه شاید 30 بار 40 بار میگه صدوق اینطوری نقل کرده، از کشی میخواد نقل کنه میگه آقای کشی نقل کرده. برای شما هم اکمال دین ولمنه را اکمال دین ولمنه، یعنی حتی الفاظ رو بلد نیستن. آقا این آقا اینقدر بیچاره هست و بیچاره تر از اون این شبکه است که از این افراد بی سواد برای شما عرض کنم و بی حیا دعوت میکنه به تصور اینکه اینها برای شما ارتان میخوان بیان اونجا فتح کنن، ولی هرچی این وقیها و بی حیایا بیشتر باشه به ضررشون تمام میشه. از این آقایی که میگین حدیث رو صحیح بخاری رو باز کنه، جلد 4 صفحه 210، در این یک جلدی ها صفحه 710، حدیث 3714، حدیث 3714 آمده. قضیه خواستگاری هم نیست، پیغمبر اکرم فرمود فاطمت و بزعتون منی فمن اغذبها اغذبنی، فاطمه پاره تن منه، هر کس فاطمه را به غضب در بیاورد مرا به غضب در آورده. خب این آقا صدر روایت کجا خواستگاریه؟ ذیل روایت کجا خواستگاریه؟ آقا وردار نگاه کن بابا جان، سواد نداری، جاهلی و مراجعه نمی کنید، گناه ما چیه؟ در این روایت حدیث شماره 3714 و حدیث شماره 3767 جلد 4 صفحه 219 صفحه 717 تک جلدی، فاطمه تو بزعتون منی فمن اغذبها فقط اغذبنی، هیچ ارتباطی به قضیه خطبه بنت ابی جهل ندارد. همچنین در صحیح مسلم را آقا نگاه کن، جلد هفتم صفحه 141 حدیث 6202 کتاب فضائل الصحابه باب فضائل فاطمه بنت النبی، اونجا هم داره انما فاطمه تو بزعت منی یعذینی ما آداها، فاطمه پاره تن منه، عذیت فاطمه عذیت منه. قضیه خواستگاری هم در اونجا که نیست. شما میگه که صدر روایت قبول کرده، زیلش هم باید قبول کنید. یک طرف روایت فاطمه بزعتون منی من اغضبها هست، یک طرفش هم قضیه خواستگاری هست. چون این به ضرر ابوبکر رد میکنید، اونی که به نفع برای شما عرض کنم شما هست قبول میکنید، بفرمایید. این من سه تا روایت خواندم، دو تا روایت از صحیح بخاری، حدیث 37-14 و حدیث 37-67 و یک روایت از صحیح مسلم حدیث 62-02 فاطمه تو بزعتون منی من اغضبها فاغضبنی یعذینی ما آداها. هیچ قضیه خواستگاری دختر ابی جهل در اینجا نیست. ما به این روایت میخوام استناد کنیم، شما چه جوابی داری؟
خیلی ممنون استاد. مستاد اگر همکارانم اجازه بفرمایند ما سری بزنیم اتاق فرمان و ایام ایام فاطمیه هست و یه میان برنامه ببینیم و برگردیم، یک تنفسی هم استاد عزیز بکنن، ان شاء الله برگردیم خدمت شما بینندگان عزیز.
همین که من بگم تو بگو به من کجا تا ببوسم خاک پا، همه زمزمه کنن تو بگو به من کجایی تا ببوسم. خدا این شبا میشه آقا رو دیدم، آقا جون دلم گرفته مثل آسمون پا، دیگه دلم به چی خوش باشه، آقا جون دلم گرفته مثل آسمون پاییز، میدونم مرغ دل من دوباره کرده هوا تو، آقا جون ببینم از زبون تو هست یا نه، با خودم یه نظری کردم که اگه تو رو ببینم با همون نگاه اول، با همون نگاه اول جونم رو بدم برا تو، با همون نگاه جونم رو میخوای تو هم زمزمه کنی، گل زهرا گل زهرا گل زهرا. چه خوبه خونه قلبم، چه خوبه خونه قلبم.
خیلی ممنون هستیم. مجددا عرض تسلیت دارم ایام سوگواری بانوی دو عالم ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما بیننده عزیز. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. پیشنهاد میکنم که تا پایان برنامه همراه ما باشید، انشاءالله استفاده ببرید. استاد عزیز، سوال بعدی از حضرت عالی اینه که آقای ابن تیمیه ذیل این حدیث ان الله یغضب لغضب که و یرضا لرضا که حدیث رو دروغ میخواند، میگه این حدیث جعلیه و کذبه، آیا نظر اهل سنت هم نسبت به این حدیث این گونه است که آقای ابن تیمیه میگوید؟
بله، این رو خیلی من دوست دارم بینندگان عزیز خوب دقت کنن و موضع گیری خلاصه وقیحانه اینها حتی از خود ابن تیمیه شروع شده تا وهابیین معاصر بدانند. آقای ابن تیمیه در منهاج السنه شون به تعبیر منهاج البدعه در جلد چهارم صفحه 248 با تألیف محمد رشاد سالم ایشون داره که بر اینکه این روایتی که نقل میکنن ان الله یغضب الغضبک و یرضی لرضاک، پیغمبر فرمود یا زهرا خدا با رضایت تو راضی می شود و با غضب تو غضبناک می شود.
بله.
یعنی غضب و رضایت تو معادل غضب و رضایت خداست. میگه فهازا و کذب من، این دروغی است از پیغمبر اکرم، ما روا و هادا عن النبی ولا یعرف هازا فی شیء من کتب الحدیث المعروفه، این در هیچ یک از کتاب‌های مشهور اهل سنت نیست و از پیغمبرم نقل نشده، ولا له اسناد معروف عن النبی لا صحیح ولا حسن، نه سند صحیح این روایت از پیغمبر داره و نه سند حسن. جالب اینه عزیزان دقت کنن کتاب مستدرک رو ببینن، مستدرک و صحیحین از هاشم نیشابوری و الحق از استوانه‌های علمی اهل سنته، در جلد سوم صفحه 153 میگه پیغمبر اکرم خطاب به حضرت زهرا فرمود زهرا جان ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک و هذا حدیث صحیح الاسناد. بفرمایید ایشون میگه در هیچ کتاب معروفی نیست. خب مثل از کجا آورده حاکم نیشابوری و ده ها کتاب دیگر این قضیه رو نقل کردن. شما ببینید ابن حجر بعد از قضیه فاطمه و بضعت المنی میاد صراحت میگه هر آنچه را که موجب ایذای پیغمبر اکرم باشد حرام است، چه کوچکش و چه بزرگش، و هر کس فاطمه را اذیت کنه قطعا حضرت رسول اکرم را عذیت کرده. فکل من وقع منه فی فقد فاطمه شیئن فتعدد به، هر کس کوچکترین کاری کند قلب زهرا رنجیده شود فهو یعد نبی، و او باعث می شود پیغمبر غضبناک بشود به شهادت هاز الخبر صحیح، به شهادت همین خبر صحیح. ولا شیئن اعدم فی ادخال الادا علیها، هیچ کاری بدتر از اذیت کردن زهرا نیست مانند به شهادت رساندن و کشتن فرزندانش و امثال این، و این باعث می شود کسانی که زمین ساز ایذای حضرت زهرا شدن فردای قیامت عذاب شدید و در دنیا هم عقوبت داشته باشند. آقایان مراجعه کنند فتح الباری جلد 9 صفحه 270 باب ذب رجل عن ابنته. جناب علامه مناوی تعبیرش اینه که پیغمبر فرمود من آزانی فقط آزلا، هر کس اذیت کنه زهرا من اذیت کرده، هر کس من خدا را اذیت کرده. میگه ابو نعیم و دیلمی گفتن فعلیه لعنت الله ملء السما و ملء الارض، هر کس زهرا را اذیت کند لعنت خدا با تمام آسمان ها پر و زمین پر لعنت خدا بر او باد. فقد اذهب الله عنهم الرز و تهرهم و شرفهم، خدای عالم از زهرا و دودمانش هر گونه رز را از بین برده و اینها را تطهیر کرده. و تا اونجایی که میگه اگر چنانچه کوچکترین مسئله برای اینها پیش بیاد این مذمت ها شامل اون کسانی است که موجب ایذای این دودمان شدن. آقایان فیض القدیر مناوی رو ببینن جلد ششم صفحه 24 ذیل حدیث 8267، این همون آیه شریفه 57 سوره احزاب که این الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا.
آقا آقای ابن تیمیه فقط حالا فکر کنم مبناشون اینجوری است که هر جا اسم امیرالمومنین بیاد یا حضرت زهرا و یا این بزرگواران هر جا باشه به صورت میاد این رو به نوعی رد میکنه و این رو کز میخوانن. من میگم که این آقا فکر میکنم پاشو فراتر از این قضایا گذاشته، یه سری بیادبی ها و جسارت های دیگری علاوه بر انکار این احادیث اومده، یه سری حرفای دیگه هم زده. من خواهش میکنم اگر ممکنه برای شما این رو دوباره بیان بفرمایید. که
درست ما در جلسات گذشته اشاره مایی داشتیم در جلد چهارم صفحه 245، ایشون میاد همون قضیه فدک و اینها را مطرح میکنه، میگه حضرت زهرا سلام الله علیها از ابوبکر فدک رو خواست، وقتی فدک رو نداد حضرت زهرا غضبناک شد و به جای این که بیاد بگه غضب حضرت زهرا غضب پیغمبره، غضب پیغمبر غضب خداست، میگه طی آیه شریفه و منهم من یلزم کف الصدقات فان اوتم نافع و ان لم یوت فاذاهم یسخطون، این که حضرت زهرا غضبناک شد در حقیقت یک شعبه از نفاق نستجیر بالله در حد، یعنی به عکس اومده چیز کرده، میگه اصلا حضرت زهرا همچه حقی نداشت از ابوبکر غضب ناراحت بشه و این غضب او نستجیر بالله، نستجیر بالله یک نوع نفاقه. من نمیدونم والا این رو دیگه این آقایان وهابی ها که دارن میگن شیخ الاسلام شیخ الاسلام شیخ الاسلام، حداقل این رو بخوانن. آدرس من دادم جلد چهارم منهاج السنه صفحه 245. خب شما ببینید از علمای الازهر عرض کردم جناب محمد زکی الدین ابراهیم وقتی به اینجا میرسه صراحتن میگه ابن تیمیه انحرافات متعددی داشته، انحراف پست ابن تیمیه همین نسبت وقیح و نفاق است که به حضرت زهرا سلام الله علیها داده. آقایان کلمت الرائد جناب محمد زکی الدین ابراهیم رو ببینن جلد دو صفحه 546 و همچنین جناب سقاف از علمای بزرگ اردن میگه بعضی ها ابن تیمیه را شیخ الاسلام میخوانن و هو ناسبیون عدو لعلی علیه السلام، این فرد ناسبی دشمن علی است، و تهم فاطمه علیه السلام به ان فیها شعبتون من النفاق، متهم کرده حضرت زهرا سلام الله علیها را به این که نستجیر بالله دارای نفاق بوده. آقایان مراجعه کنن کتاب التنبیه و رد جناب حسن سقاف از علمای تراز اول اردن صفحه 7.
بله استاد از عذر میخوام، ما این شبهه‌ای که این آقا و کلیپی رو که پخش کردیم از این قسمت بحث کردیم. حالا بعضی از بینندگان عزیز اگر تازه پایگیرنده هاشون نشستن، بحث پیرامون این قضیه حدیث کسی که حضرت زهرا رو به غضب در بیاورد به تحقیق پیغمبر رو به غضب در آورده، هر که پیغمبر رو به غضب در بیاورد خدا رو به غضب در آورده. آقایون اومدن گفتن شوخی کردن گفتن که این قضیه یک صدر و ذیلی داره، ابتداش این حدیثی بود که خوندم، در ادامه اتفاقی است که پیش آمده و اون قضیه خواستگاری حضرت علی علیه السلام از دختر ابو جهل بوده و این قضیه خواستگاری باعث اذیت و آزار حضرت زهرا شده و پیغمبر این حدیث رو فرموده. حضرت استاد هم جواب دادن به این آقایون کم سواد یا بی سوادی که حالا نمیرن کتابای خودشون رو مطالعه بکنن، استاد عزیزم فرمودن در همین صحیح بخاری و صحیح مسلم احادیث رو آوردن که اصلا مطلقه و هیچ قضیه خواستگاری رو مطرح نمی‌کنه. این یک بخش قضیه بود. حالا می‌خوام اصل قضیه خواستگاری رو از استاد سوال بکنیم و نظر ابن تیمیه هم توی این رابطه داشته باشیم که از اون طرف کذب این واقعه و کذب این جریان رو هم از استاد عزیز بخوایم و سوال بکنیم.
در رابطه با این قضیه‌ای که اشاره شد که ابن تیمیه آمده و صراحتاً میگه علت این که پیغمبر فرمود فاطمه پاره تن منه، هر کس او را اذیت کنه من اذیت کرده، همین قضیه خواستگاری بوده و پیغمبر رفت بالای منبر گفت قبیله هشام ابن مغیره آمدن از من اجازه گرفتن که دخترشون رو به علی بدهن، اینی لا آدن ثم لا آدن انما فاطمه بزعتون منی یریبنی ما رابها و یعذینی ما آداها الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی و ینکح ابنتهم. میگه خلاصه دودمان ابو جهل اومدن به من گفتن که اجازه بدید ما میخوام دخترمون رو به علی بدیم، حوو بر سر زهرا، و من به هیچ وجه اجازه نمیدم، اگر علی بخواد بره زن بگیرد، زن دوم دختر من رو طلاق بده. و بعد ابن تیمیه میگه در روایت دیگرم هست که من میترسم اگر سر زهرا حوو بیاد، زهرا دینش از دست بده. چقدر وقی، چقدر وقی، اینی اخاف ان تفتن فی دینها. بعد آمد و برای شما عرض کنم دامادی از بنی عبد شمس را ذکر کرد و از او به حمد ثنا گفت اینها. بعد برگشت گفت والله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله مکانا واحدا، رواه بخاری و مسلم فی الصحیحین تا الی آخر. بعد میگه فسبب الحدیث خطبت علی رضی الله عنه لابنت ابی جهل. علت این که پیغمبر فرمود فاطمه پاره تن من، هر کس او را اذیت کنه، حضرت علی علیه السلام آمده بود زمینه اذیت زهرا را فراهم کرده بود و این باعث شد که پیغمبر همچه روایتی رو بگه. آقایان مراجعه کنن کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 251. من چند تا نکته در اینجا عرض می کنم، بینندگان عزیز دقت کنن، گرچه این شاید نکات علمی رو این کارشناسان و آقایان اینقدر اصلا سواد نداشته باشن بفهمن ما چی داریم میگیم. یعنی من واقعا بعید میدانم، همونطوری که علامه گفت اگر میدانستم ابن تیمیه حرف منه میفهمه جواب میدادم. و الحق من شبهه دارم این کارشناسشون به قدری بی سواده، به قدری جاهله، شاید اصلا حرفای منه نفهمه، چون تو این وادی ها نیست. این رو من دارم برای آقایان اهل سنت چون در صحیح بخاری مسلم آمده عرض میکنم. خب تمام این روایات خاصگاری از طریق یک راویز به نام مسور ابن مخرمه. خب آقا مراجعه کنید شرح حال این مسور رو ابن حجر رو برای شما عرض کنم، دیگران همه آوردن. الاصابه را ببینید، بر استلقابه را ببینید، استیاب ابن عبدالبر را آقایان ببینن، همه اتفاق نظر دارن مسور ابن مخرمه سال دوم هجرت تازه به دنیا آمده این آقا. آقایان اهل سنت، جوانهای شیعه، این خواستگاری را کسی نقل میکنه؟ خواستگاری دختر ابی جهل را، این اتهام را کسی به علی میزنه؟ سال دوم هجرت تازه به دنیا آمده. خب الاصابه ابن حجر را آقایان ببینن جلد ششم صفحه 94، تهذیب و تحذیب رو ببینن جلد دهم صفحه 137، تهذیب الکمال مزی رو ببینن جلد 27 صفحه 581، سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 394، همه نقل کردن. از اون طرف هم یکی از علمای بزرگ الازهر توفیق ابو علم میگه آقا این خواستگاری سال دوم هجرت بوده، قبل از ولادت، برای شما کان سنت ثانیه من الهجره قبل ولادت الحسن فی سنت ثالثه، در همون اوائل ازدواج بوده قبل از این که حضرت امام حسن به دنیا بیاد. یعنی این آقای مسور ابن مخرمه
همون در طفولیت
هم نزد تو تازه به دنیا نیومده، حالا یا در رحم مامانش بوده یا در صلب باباش بوده. ببینید این فرد اومده همچه قضی، این کارشناس آمده داره کارشناسی میکنه. آقا اگر یک طرف روایت را میپذیرید که به ضرر ابوبکر هست، طرف دیگر روایت را میپذیرید به ضرر علی ابن ابی طالب، علی رفته از دختر ابوجهل خواستگاری کنه. آقای بی سواد، آقای من نمیدانم چی بگم، احمق من هبن نگه، من عذر میخوام، چون بحث حضرت زهراز بحث چیز نیست. راوی این قضیه شما، قهرمان این حدیث شما کسیست؟ سال دوم تازه این آقا به دنیا اومده، سالی که پیغمبر از دنیا رفته 8 ساله بوده. طبق عبارتی که همین آقای توفیق ابو علم در کتاب فاطمه زهرا صفحه 170 داره، میگه این خواستگاری سال دوم هجرت شده قبل از این که حضرت امام حسن به دنیا بیاد. یا اون زمان این آقا هنوز به دنیا نیومده، یا نه به دنیا آمده در آغوش مادرش داشته شیر میخورده، پستنک میخورده این آقا. خب
پستنک اون موقع نبوده
دیگه، چرا؟ پستنک که بوده، قضیه رضاعت کبیره را رضاء کبیره میگن با پستنک بوده این قضیه. برای شما مثلا افرادی رو با عایشه ام المؤمنین محرم میکردم اون زمان بوده. حالا شاید به قول فستنک های پیشرفته امروزی نبوده اون زمان. الا ای حال، شما ببینید قهرمان این حدیث مسوره. مسور یک برگ پروندش اینه، برگ دوم پروندش. شما ببینید این آقا اصلا به قدری احمق بوده جلوی پیغمبر، برای شما عرض کنم، چون اون زمان به قول یا شلوار نداشته یا چه بوده، یک لنگی فتایی به خودش آویز کرده بوده، این لنگه کنار رفت، خلاصه آنچه نباید هویدا بشه هویدا شده بود، جلوی پیغمبرم راه میرفته با اون وضع لخت اور مادرزاد. شما بفرمایید در خود صحیح مسلم جلد اول صفحه 184 حدیث 660 از بهار، اینام نقل نمی کنیم
صحیح.
که وقتی که برای شما عرض کنم لخت مادرزاد راه می رو، قال رسول الله ارج الى ثوبک فخذه ولا تمش عراتن. پیغمبر گفت بچه برگرد شلوارت بپوش، این بدون شلوار راه نرو، عریان راه نرو. بفرمایید قهرمان شما اینه. میگید آقا یک طرف روایت رو چرا قبول نمی کنید؟ ناقل روایتتون اینه. پیغمبر بهش میگه بر این که چیه؟ برگرد شلوارت بپوش، اینطور لخت عریان جلوی مردم راه نرو. بینید صحیح مسلم عرض کردم جلد اول صفحه 184 حدیث 660 کتاب الحیض باب 19 باب الاغتناب حفظ الاوره، الاغتناب حفظ الاوره. خب بفرمایید. خب این آقا عجیبه، خیلی جالبه، برای شما عرض کنم. میگه پیغمبری که رفت بالای منبر گفت ایها الناس، علی میخواد بره روی زهرا زن بگیره، اگر بخواد زن بگیره دختر من طلاق بده، چه میگه من اون زمان محتلم بودم. خیلی جالبه ها، محتلم. معمولا عرب به بچه‌ای که به بلوغ برسه میگن احتلمه،
بله.
یعنی 14 سال 15 سالش بشه،
بله.
میشه من محتلم بودم. جالب اینه، خب این آقا زمان رحلت پیغمبر 8 ساله بوده.
عجب.
8 ساله بوده.
یه پیش فعال بوده.
دیگه حالا دخترم کی نیست بگم به قول زودتر به قول به احتلام رسیده، چون سن 14 سالگی برای پسر یکی از قطعیاته. جالب این، ابن حجر میگه آقا مراد از احتلام یعنی محتلم شدن نیست به عنوان خروج منی که یکی از نشانه های بلوغه، مراد از احتلام یعنی عقلم کامل بوده. ما با ابن حجر عرض میکنیم این آقایی که بدون شلوار بدون تومان جلوی پیغمبر راه میرفته، خجالت هم نمیکشیده، پیغمبر میگه برگشت تومانت بپوش، این حالا دیگه عقلش کجا سالم بوده؟ والا ما نفهمیدیم این چه عقلی داشته که آقای ابن تیمیه میگه المراد من الاحتلام کمال عقله، عقلش کامل کامل بوده. تهذیب و تهذیب را آقایان ببینن جلد 10 صفحه 137. حالا اگر کسی به عنوان جوک سال 90 هم بخواد این قضیه را از ابن حجر نقل کنه، به نظر من جا داره. خب نکته سوم، خب این آقای کارشناس هم گفت در صحیح بخاری و مسلم هم آمده که پیغمبر فرمود ولا تا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله عند رجل واحد، به خدا سوگند دختر دشمن خدا و دشمن رسول خدا نمیتونن همسر یک مرد بشن. خب بفرمایید، ما سوال میکنیم از این کارشناس، حالا به قول آقای محسنی کارنشناس، بله بفرمایید این سوال ما را جواب بدید. اگر واقعا این بینوان قانون کلیست که دختر پیغمبر با دختر دشمن خدا در یک جا جمع نمیشه، خب آقای عثمان چطوری جمع کرد بین رقیه ام کلثوم دختر پیغمبر و بین رمله دختر شیبه عدو اللهی که در بدر کشته شد؟ بفرمایید جواب بدید به ما. البدای و نهایه را آقایان مراجعه کنن جلد هفتم صفحه 245، الاصابه ابن حجر رو مراجعه کنن جلد هشتم صفحه 142، که عثمان اون زمانی که دختر پیغمبر رو داشت با دختر شیبه خانم رمله، دختر عدو خدا که در بدر به درک واصل شده ازدواج کرده بود. خب یا شما باید بگید عثمان داماد پیغمبر نبود، رقیه و ام کلثوم دختر پیغمبر نبودن، دختر خوانده پیغمبر بودن، خواهرزاده خدیجه بودن در خانه پیغمبر، همونطور که بعضی از محققین هم بر این عقیده هستن. یا نه اگر شما میگید لا تجتمع بنت عدو الله و بنت رسول الله، عثمان چرا خلاف این سنت رو انجام داد؟ یا شما ببینید بین بنت رسول الله اون زمانی که عثمان دختر پیغمبر رو داشت، فاطمه دختر ولید ابن عبد شمس ابن ولید ابن مغیره را که تا سال فتح مکه کافر بوده در یک جا داشته، یعنی هم دختر پیغمبر رو داشت و هم دختر ولید ابن عبد شمس رو داشته. خب بس چطور شد اگر چنانچه لا تجتمع او بنت عدو الله و بنت رسول الله این در رجل واحد، چرا بس عثمان بین عمل نکرده؟ شما استیعاب ابن عبدالبر رو ببینید، جلد چهارم صفحه 1552 شماره 2720. خب اونجا هم صراحت داره بر این که در رابطه با فاطمه بنت ولید میگه امها ام حکیم بنت ابی جهل، نوه دختری ابو جهل بوده، نوه دختری ابو جهل با عثمان دختر پیغمبرم با او، اونجا هیچ اشکالی نداره. ولی اگر تنانت علی نستجیر بالله، حالا یه چیز دروغی بستن، بله علی خواسته دختر ابو جهل رو بگیره و پیغمبر آمد این چنین ناراحت شد. آقایان مراجعه کنن الاصابه ابن حجر جلد 8 صفحه 282 و طبقات کبرا جلد 3 صفحه 54 تاریخ دمشق جلد 21 صفحه 221. نکته چهارم عزیزان دقت کنن، این عروس خانم خیالی که گفتن حضرت علی رفته خواستگاری و اسمشو مشخص کردن، این خواستگار خیالی گفتن که دختر ابو جهل بوده، علی میخواست خواستگاری کنه روی حضرت زهرا بیاره، گفتن اسمش جویریه بوده دختر ابو جهل. شما برید شرح حال جویریه را بخونید، اینم دیگه در کتابهای رجالی اهل سنت آمده. شما ببینید در تهذیب الکمال مزی جلد 19 صفحه 283، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحه 261، تمام اینها نقل کردن که اصلا جویریه دختر ابو جهل تا سال فتح مکه کافر بوده، کافره بوده. اصلا امکان این که بعد از آغاز هجرت ازدواج مسلمان با کفار حرام بود، نمیتونستم برای شما عرض کنم مسلمان ها با کفار با هم ازدواج کنن. بعد از فتح مکه این خانم مسلمان شده و با فردی به نام عتاب ابن اسید پسر ابوالعیس ازدواج کرده و تا روزی هم که پیغمبر در قید حیات بود اصلا مدینه را ندیده، این خانم مدینه را ندیده اصلا، تا اینکه بیاد حضرت علی بره خواستگاریش نمیشه. اصلا یک سری دروغ‌های میبافن. اضافه اصلا خود جویریه شما ببینید در اون روزی که میخواست مسلمان بشه، یعنی روز فتح مکه، وقیحانه نسبت به رسول اکرم، نسبت به بلال که رب بالای کعبه، شروع کرد به اذان گفتن، جسارت کرد به پیغمبر، جسارت کرد به بلال. برای شما عرض کنم برگشت گفت خوشا به حالت بابا به ابو جهل، خوشا به حالت قد اکرم الله ابی حین لم یشهد نحیق بلال فوق الکعبه، عذر میخوام عذر میخوام، بابام مرد، صدای عرعر بلال رو بر بالای کعبه ندید. خب ببینید این تعابیر رو ابن عسیر در کاملش جلد دوم صفحه 254 نقل میکنه. خب اینها کاملا مشخصه که یک فردی که این چنین بوده و علی علیه السلام قاتل باباش، میاد با قاتل باباش برای شما عرض کنم ازدواج
واقعا.
نه واقعا الحق و الانصاف ما نمیدانیم این آقایان چی کار دارن میکنن. دعو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این آقایان اینطور حرفاشون باعث میشه که یه مقدار جوانهای شیعه یک سری معلوماتی داشته باشن و بدانن، حداقل یاد جوانهای اهل سنت که مقداری روشن بشن. حتی جوانهای وهابی به نظر من این بحثهای ما برای خدایان وهابی ها شاید بیش از آقایان شیعه مفید باشه.
بله فرمودید ادو صاحب خیر شوند اگر خدا خواهد. ما فرصتمون کم آجا، یک سوال مونده، خواهش میکنم اگه در یک وقت کوتاهی بیان بفرمایید و همکاران عزیزم زیرنویس کنن این شماره تلفن‌ها رو که انشالله دیگه منتظر تماس‌های تلفنی عزیزان باشیم و بتونیم یه بخش پایانی برنامه‌مون رو هم پاسخگوی عزیزان باشیم. قضیه آقای بخاری که در حدیث خواستگاری و این دختر ابو جهل رو نقل می‌کنه، اونجا واقعا جسارت می‌کنه به حریم نبوت. من خواستم یه مقداری هم در این رابطه صحبت کنید به عنوان پایان سوال پایانی که ببینیم این آقای
بله. این آقایان برای شما عرض کنم آمدن ابرو درست کنن، زدن چشمم خراب کردن. این آقایان خواستن مثلا موقعیت حضرت زهرا را زیر سوال ببرن، موقعیت امیرالمؤمنین را زیر سوال ببرن، یا از ابوبکر دفاع کنن. آمدن نسبت به نبی گرامی یک سری نسبت‌هایی دادن که واقعا ما نمی‌دانیم که چیه قضیه. شما در همون حدیث بخاری جلد چهارم صفحه 47 حدیث 3110 کتاب فرض الخمس و در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 حدیث 6203 نه 6208 اینجا را آقایان اگر مراجعه کنن نقل میکنن بر این که مسور خیلی عجیبه. این قضیه امام زین العابدین که از قضیه کربلا و شام برگشت به مدینه که رسید، مسور میگه من رفتم خدمت امام سجاد سلام الله علیه، سلام و خوشی بشی، و گفتم فرزند پیغمبر شنیدم شمشیر پیغمبر پیش شماست، من میترسم این شمشیر را از شما بگیرن، این شمشیر اگر من بسپاری تا آخرین نفس و آخرین قطره خونم از شمشیر محافظت میکنم. و خواستم قضیه ای را به شما بگم، فرزند پیغمبر پدرتون علی ابن ابی طالب رفت از دختر ابو جهل خواستگاری کنه و پیغمبر رفت بالای منبر و انا یوم اذن محتلم، اون زمان من محتلم بودم، گفتم که معنای محتلمم یعنی چه، و فرمود فاطمه پاره تن منه و انی اتخوف ان تفتن فی دینها، میترسم دینش از دست بده. و بعد پیغمبر اکرم یکی از دامادهایش را از بنی عبد شمس خلاصه یادآوری کرد و برای او هم ثنا گفت، تعریف کرد. اون نمیدونم دامادم که در جاهلیت بوده، برای شما عرض کنم همون پسر ابو جهل اینها عتبه و عتیبه، اینها خیلی آدمهای خوبی بودن، چنین کردن چنان کردن، و من نمیخوام حلال خدا را حرام بکنم، ولیکن قسم به خدا دشمن رسول، دشمن دختر دشمن خدا و دختر پیغمبر خدا در یک جا جمع نمیشه. خب این رو آقای بخاری در صحیحش نقل میکنه جلد چهارم صفحه 47 حدیث 3110. من چند تا نکته در اینجا میخوام بگم و باز یقین دارم این کارشناسشون در اون حد سواد نداره اینها رو متوجه بشه. این رو من برای بعضی از اندیشمندان اهل سنت که بیننده برنامه ما هستن، برای اون عزیزان دارم عرض میکنم. خب شما بفرمایید، در اینجا مسور میگه پیغمبر یکی از دامادهایش را از بنی عبد شمس چکار کرد؟ یادآوری کرد و برای او ثنا گفت و از او تعریف کرد. خب در حقیقت اون برای شما عرض کنم ظاهرا مرادش ابوالعاص بن ربیع هست، اونطور که شارحین صحیح بخاری آوردن. خب این آقای ابوالعاص تا سال حدیبیه این آقا مشرک بوده، با مشرکین بعدن اسیر شد، دو مرتبه هم اسیر شده، و بعد از این که اسیر شد اسلام آمد بین او و همسرش فاصله انداخت و باعث شد که دختر پیغمبر رو جدا کنند. بعد آمد هجرت کرد و غیره و مسلمان شد، دوباره دخترش به او داده شد. خب شما ببینید پیغمبر میاد از این آقای ابوالعاص شروع میکنه تعریف و تمجید کردن، ولی درباره علی بن ابی طالب نه. آیه‌ای که آیه تطهیر در شأنش نازل شده صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120 حدیث 64 14 علی که در آیه مباهله نفس پیغمبر شمرده شده با صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 120 حدیث 61 14 حدیث اول 64 14 بود این 61 14 و همچنین علی ابن ابی طالبی که در قضیه جنگ خیبر پیغمبر فرمود فردا پرچم را به دست کسی میدهم خدا و رسول او را دوست دارد و فردا پرچم دست علی قرار داد. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 207 حدیث 3702 حد علی ابن ابی طالبی که پیغمبر فرمود ولی کل مؤمنین بعدی، ولی تمام مؤمنین بعد از من هست. خود البانی میگه حاکم نیشابوری و ذهبی این روایت رو تصحیح کردن و هو کما قالا، همونطور که اینها گفتن این حدیث صحیحه. سلسله صحیحه جلد 5 صفحه 222 پیغمبر درباره علی گفت من کنت ولیه فعلیون ولیه. مسند احمد جلد 9 صفحه. تمام این قضايا همه رفت کنار، پیغمبر با این سوابق علی نه، علی میخواد بره خواستگاری دختر ابی جهل، اگر میخواد بره باید تمام سوابقش بگذار دختر منم طلاق بده و هر کاری میخواد بکنه بکنه. ولی آقای ابوالعاص با اون سوابقی که عرض کردیم شروع کرده چیکار کردن؟ نسبت به او تعریف تمجید کردن. نکته دوم در صحیح بخاری، آقای مسور امام سجاد از سفر کربلا و شام برمیگرده، قلب مقدسش شکسته است، عزادار بهترین عزیزانش رو از دست داده. این مسور به قدری احمقه، به قدری بیشعوره، به جای تسلیت گفتن آمده بله اگر این شمشیر رو به من بدی من تا جان دارم از او دفاع میکنم، اگر عرضه داشتی چرا در رکاب امام حسین نرفتی؟ چرا یک جمله در مذمت یزید نگفتی؟ شما که میگی من حاضرم از شمشیر پیغمبر تا آخر نفسم دفاع بکنم، چرا نسبت به یزید قاتل امام حسین حرفی نزدی؟ الان اهل بیت دل شکستن، عزادارن. شما میاد در رابطه با حضرت امیر بله پدرتون جدتون علی ابن ابی طالب میخواد بره خواستگاری، پیغمبر اینطوری فرمود. خب این واقعا اگر اینطورم باشه نشانه نهایت حماقت این آقاست. حتی خود ابن حجر عسقلانی وقتی به این قضیه میرسه تعجب میکنه، میگه من تعجب میکنم آقای مسور به جای اینکه بیاد تسلیت بگه به اینها، به جای که دلداری بده برای شما عرض کنم، برای اینها آرزوی سلامتی بکنه، تسلیت و تعزیت بگه، آمده در رابطه با قضیه حضرت علی و نقص امیر المؤمنین رو داره به رخ آقا امام سجاد سلام الله علیه میکشه. آقایان فتح الباری رو ببینن جلد 9 صفحه 285. خب نکته دیگری که حضرت علی اشاره کردید در این روایت، میگه بله پیغمبر اکرم گفت بله علی میخواست برای شما از کنم خواستگاری کنه. در روایات دیگر هم هست که نمیدونم بنی هشام ابن مغیره میخوان دختر به علی بدن، پیغمبر رفت بالای منبر شروع کرد صحبت کردن بر اینکه لا آذن و ثم لا آذن الا ان یرید علی ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی و ینکح ابنتهم، علی دختر من طلاق بده بعد بره دختر بگیره. خب این بالاترین اهانت به پیغمبر اکرمه، آخه این با روح اسلام و شریعت سازگاری نداره. طلاق به دست مرد، به دست پدرزن که نیست بیاد بگه من دخترم علی ورداره دامادم دخترم طلاق بده. خب این اگر چنانچه نستدیر بالله از یک شترچران و گاوچران نسل صادر بشه، آدم گلا پیغمبری که این نکل علا خلق عظیم و اضافه خدای عالم تا 4 زن رو برای همه آزاد گذاشته، علی هم جز همین مسلمان هاست. نبی گرامی نمیاد در یک جا بگه برایش ولکو ماتا و بلکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا و این خود ملاد. خب نهایت نیست که بگه اگر علی میخواد زن بگیره عدالت رعایت کنین دیگه، چیز نه اینکه بیاد بالای منبر شروع کنه اینطور حرفا را زدن. اصلا با روح شریعت، با روح پیغمبر اینها برای شما عرض کنم همخوانی نداره. جالب اینه سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه
میگه این حرفی که دارن نقل میکنن از نبی مکرم شما مقایسه کنید این رو با قضایای مأمون. وقتی که آقا امام جواد میخواست روی برای شما عرض کنم دختر مأمون زن بگیره، دختر مأمون را پیش بابا شروع کرد به شکایت کردن و وقتی شکایت کرد مأمون برگشت گفت دخترم ما تو را دادیم به امام جواد، بیاییم بگیم به امام جواد زن نگیره، یا اگر زن بگیره تو را طلاق بده، ما تو را ندادیم به امام جواد که حلال خدا را حرام کنیم، حرام خدا را حلال کنیم. شما بینید این آقایان این قضایا را دارن نقل میکنن، جالبه. بعد میان نسبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینطور مثل یک فرد عادی رفته بالا منبر و شروع کرده آبتاب و نمیدونم اگر علی میخواد بره خواستگاری دختر من طلاق بده، بره چنین کنه چنان کنه. اینها قضایایی است که واقعا وقیح زشت، از یک فرد عادی صادر نمیشه تا تنسد به نبی مکرمی که مفتخر به این نکه لعلا خلقین عظیم هست. بعد جالب ابن حجر میگه شاید این از ویژگی های دختران پیغمبره، هر کس با دختر پیغمبر عروسی کنه نباید هوو بیاره، نباید بره. خب الکلام الکلام، خب شما که میگید به قول قبل از اینکه حضرت علی داماد پیغمبر بشه عثمان داماد پیغمبر بوده، بعد چرا اون رفت با دختر برای شما عرض کنم دشمنان خدا ازدواج کرد؟ پیغمبر اونجا نگه فرزنم اگر بنا باشه این دیگه باید به خود علی برداره بگه، به حضرت زهرا برداره بگه، نه اینکه بیاد نستجیر بالله بالای منبر شروع کنه یک سری مباحثی رو خدای نکرده مطرح کردن. در حقیقت نبی گرامی را مثل یک فرد عادی، بله اگر داماد من بخواد بره زن بگیره دختر من طلاق بده چنین کنه چنان کنه، اینا اصلاً با روح اسلام با قرآن سازگاری نداره، با خود سیره نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم اصلا به هیچ وجه سازگاری ندارد. و لذا این آقایان برای شما عرض کنم عذرهایی هم که میآورن عذرهاشون بدتر از گناهه. خب این آقایی که این قضایا را نقل میکنه امیدوارم که ان شاء الله این مسائل را هم به حول قوه الهی اگر به قول ارزش داشته باشه سوادش داشته باشه این صحبتهایم که ما کردیم این حدیث صحیح بخاری و مسلم رو یک دقتی بکنه، این ملاحظاتی که ما نسبت به صحیح بخاری داشتیم اینها را، ایشون که در توانش نیست ولی اون آقایانی که از دارالعلوم مکه گاهن زنگ میزنن اظهار لحیه میکنن، حالا از اونها ما میخواییم انشاءالله در یکی از برنامه هاشون شرکت کنن به این سوالات امشب ما جواب بدن.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز، خب کامل جواب دادید، ممنونیم و انشاءالله برای بینندگان عزیزمون روشن شده باشه. ما آماده هستیم که اگر همکاران عزیزم در اتاق فرمان ارتباط برقرار کنن با بینندگان عزیزمون صحبت کنیم. آماده هست؟ الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقا محسنی،
حال شما؟
سلام رحمت الله آقا نعمتی.
آقا نعمتی صدا
یا الله نعمتی هستم صداق لارستان. الو
در خدمت شما هستیم آقا نعمتی.
بله خواهش میکنم سلامت باشید. سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و حضرت و الله جناب آقای دکتر قزوینی.
درود بر شما،
سلامت باشید انشالله. شاد کردید ما را، دست مریضات لب مریضات، خدا انشالله شما را حفظ کند. آجا قزوینی ما جدن در طول هفته منتظر میمانیم، ای کاش به جای دو شب سه شب یا چهار شب برنامه داشتید جناب آیت الله قزوینی.
حالا دعا کنید همین دو شب رو خلاصه مرتب داشته باشیم
انشاءالله. ما دعاگوی شما هستیم همیشه،
موفق باشید،
سلامت باشید. از این بیاناتی که امشب روشن ساختید مردم را، دل شیعان را شاد کردید. بذارید اگه اجازه میدید من یک شش تا بیت غزلی که قول دادم در شأن حضرت فاطمه و زهرا سلام الله علیها،
فقط مختصر
بگید آقا نوشت مطلعش هم تضمینه. یا زهرا،
یا زهرا،
بحر درمان از چه رو سوی طبیبان میروی؟ خوردنان سفره زهرا کفایت میکند، آن که را حق نمک نشناخت بر دخت نبی، آشکار از نفس قرآن نفی آیت میکند. سوره کوثر بود شأن نزول فاطمه، این قرآن از ولای او حکایت می کند. آن گرا عشق علی و فاطمه نبود به دل، بیگمان خون بر دل اهل ولایت می کند. کاش می دانست دنیا کستف تخلیق او، این همه جرم و خطا را حق براعت می کند. عبدیا دست توسل بر بدامان بتول، کو شفاعت پیر و برنا در قیامت می کند. یا علی خدا حافظ.
خیلی ممنون. احسن.
من یه چیزی میگم در تکمیل فرمایش آقای نعمتی، باغبان در باغ بود و باغ را آتش زدند، باغ را در پیش چشم لاله ها آتش زدند، آتش افروزان گلچین در حصار شعله ها غنچه را چیدند و گل را هم جدا آتش زدند. هسته بود مرتضی یک لاله بود آن هم بسوخت، هسته بود مرتضی یک لاله بود آن هم بسوخت. یعنی آن که هرچه بود از مرتضی آتش زدند.
ممنونی استاد عزیز، خیلی متشکرم از نعمتی. الو سلام. الو صدا بنده رو داریم.
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
درود بر شما.
حال شما خوبه؟
ممنون.
موسوی نجات هستم، حال شما چطوره؟
ممنون آقای موسوی.
قبل از عیدم زنگ زده بودم، پایان روز 29م.
بله.
حال احوالی به هم دیگه کردیم. حال شما خوبه؟
ممنونیم.
یک کلیپ هست براتون می‌خواستم پخش کنم، اجازهش هست؟
در چه موضوعیه؟
درباره موضوع حضرت علی فکر کنم.
بله، اگر به برنامه
تو باشه ایراد نداره که.
اگه به برنامه ما ارتباط داره ما میشنویم.
باش.
آجای موسوی نژاد، ما همین کلیپ رو اول بحثمون پخش کردیم. از آبست که اول برنامه ایشون نبودن. بده پخش. آقای موسوی نژاد، ما همین کلیپ رو ابتدای برنامه پخش کردیم. اصلا اصل و اساس بحث امشب ما بر همین کلیپ بود که فکر بکنم حضرت عالی ابتدای بحث نبودین پایگیرندتون، به همین جهت دوست داشتید این رو بیان کنید در ارتباط با برنامه که اصل قضیه همینه. خیلی ممنون هستیم.
شما درد نکنید
آقای محسنی
جانم.
مسئله بعدی اینه که آقای دکتر از صحبت از این استغفرالله در کنار پیامبر این مرد بی حیا آقای محسنی.
بله بله،
این مهم اینه که
یه مقداری صداتون بلندتر، صداتون خیلی ضعیفه.
بله بله. ایشون فرمودن که دکتر این بی‌حیایی که در کنار پیامبر تومونش در آورد فلان، به این وهابی‌ها میخوام بگم اینا، به این وهابی‌ها میخوام بگم اینا اینقدر بی‌حیا هستن، مگر در یکی از این جنگ‌ها همین امر آسم بود که حضرت علی حمله کرد، اونم تومونش کشید پایین.
بله، با سابقه است، این قضیه سابقه داره.
اینا سابقه
زیادی دارن. تذکرتون جالب بود، ممنونیم. خیلی متشکر، درود بر شما. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی یملأ الحرم قسطاً تا کما مولد
از حریم همدان آقا.
بله، اسدآباد.
بله، اسدآباد همدان.
من تکمیل کنم این دو سه بیتی که دوستان فرمودن حاج آقا دیگه شاه بیت ها رو عرض کرد، من یه بیت هم تقدیم میکنم به فرزند حضرت زهرا جای حسینی و آقای محسن. دوستان عزیز، بر حاشیه برگ شقایق بنویسید، بر حاشیه برگ شقایق بنویسید، گل تا به فشار در دیوار ندارد. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما جای.
ممنونم از آقای
زنده باشید و همچنین مزدر آجای قزوینی. و این یه بیت رو عرض کردم و تقدیم ایشون کردم که انشاءالله دیگه این سوالهای من رو آقای محسنی امشب امانتدار بپرسن از
انشاءالله
قزوینی.
انشاءالله
اول یه خواهش کنم از حاج آقا، اگر میشه یه بزرگواری کنم در رابطه با سایت توضیح بدن. خیلی از برنامه‌هایی که داشتن خلاصه شاید بگم حدود 8 9 ماهی 7 8 ماهی هست که به صورت متن در نیومده. این رو یه توضیح بدن چرا
میگن برنامه بس که تبدیل نشده و تو سایت نیست 7 8 ماه.
متن متن در نیومده.
متن در نیومده. کلیپ
نه نه متن در اومده آقا. متن
خیلی کمشون آقا. اون
اول در شبکه در سایت شبکه ولایت مفصل آمده
نه. tv.com ها
در tv.com نه در شبکه ولیعصر نه.
حاجه با من آخرین چیزی که گرفتم 25 تیر 89 یعنی از مرداد
نه سایت ولایت تیوی
بله سایت ولایت تیوی
یا سایت ولی هست
دوستان شبکه نه دوستان شبکه همچن
همین الان آجاها چک میکنن
بله این حالا این جزء سوال ها که نیست
نه میگم چک میکنن بازم ما میگیم مشکل نداره شما از بیننده بگیرید جواب
زنده باشید این عرض اول هم عرض دومی بله. که آیا آجای قزوینی این قصه جعلی دختر عبی خواستگار دختر عبی جعل در منابع شیعه هم اومده یا نه؟ یک مطلب دوم من سوالی که چند هفته قبل پرسیدم یک بار دیگه تکرار میکنم با این که جواب نگرفتم و این هم شما دیگه لااقل به نمیدونم این شب شما فرمودید که آقایان ابوالقاسم اینا جواب گونام جواب ندادم متاسفانه هنوز باز از خودتون میپرسم چند مورد از برخوردهای عایشه با حضرت زهرا سلام الله علیها رو اگه بفرمایید. میگن در تفسیر برهان هم من. در روز قدیر خم در تفسیر برهان اومده که در روز قدیر خم عده‌ای در یه خیمه جمع شده بودن خلفا و چند نفر دیگه و گفتن ما نمیذاریم که علی به خلافت برسه حتی اگر پیغمبر اینجوری گفته باشه و عمار صحبت های اینها رو شنید و به پیغمبر رسوند. الان سوال مفهوم بود
بله.
و عرض آخرم این که چند مورد از اون زجرهایی که علمای شیعه از قبل تا کنون در راه پاسخ دادن به اتهامات و شبهاتی که به مذهب حقه شیعه وارد شده اگه یه چند موردش رو مثل فکر میکنم مرحوم اربری رو یه بار گفتن آجاها یادم یا جناب عدلامه تستری رو گفتن یادم نیست اگه یه چند مورد از اینها رو بیان کنن ممنونشون میشیم التماس دعا
اگه فرصت باشه این قسمت آخر رو. خیلی ممنونیم. الو
الو
سلام شب شما بخیر.
سلام علیکم.
ممنون.
صدا من ضعیف میاد.
صدا شما که خوب میاد.
با عرض سلام به حاج آقا قزوینی و حضرت عالی.
ممنونیم. درود در شما.
بزرگتون ازم من چند تا سوال همش به اصطلاح در یک مورده ولی در چند بخشه.
بله.
من سوال میکنم از تلویزیون جوابشو میشنوم
انشاءالله.
بله.
یکی این که یک تفسیر یعنی چه در لغت.
بله.
من شریعتی هستم از نجف آباد.
بله.
دو آیا قرآن نیاز به تفسیر دارد؟
بله.
سه آیا تفسیر همان روایاتی است که از پیامبر گرامی اسلام و امامان بزرگوار به ما رسیده است؟
بله.
و حدیث هایی که از اونها به ما رسیده.
بله.
چهار روحانیت معظم در روی منبرها میفرمان ابن عباس بهترین تفسیرگو بوده است.
بله.
پنج چرا اگر نیاز به تفسیر بوده پیامبر و امامان و حضرت علی علیه السلام برای ما قرآن را تفسیر نکردند. و شش
بله
حضرت امام خمینی فرمودن که تفسیرهایی که تا حالا شده بویی از قرآن می دهد و اصل قرآن را هنوز کسی نفهمیده و مورد بعدی این که
بله
این تفسیر که به اصطلاح این تفسیرهایی که قرآن از قرآن کرد روز قیامت عذر می خوام روز قیامت ما می توانیم به خدای متعال بگوییم که آیا چرا اصل قرآن رو برای ما طرح نکردی که نیاز به تفسیر داشته باشه.
بله.
خیلی ممنون از تلویزیون گوش میدم.
خدا نگهدار شما. درود بر شما. بله. الو.
الو. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوب هستید ان شاء الله. محمدی هم از فاوه.
از
خوبه. بله. محمدی هستم مستفسرم.
حال شما خوبه؟
خوبه ان شاء الله. سلام
درود بر شما.
قربان شما دست علی آقای قزوینی را از دور میبوسم.
خواهش می‌کنم.
استفاده کنم. افتخار می‌کنم با این وقایعی که افتاد در سطح خاورمیانه افتخار میکنم که خداوند این روشنگری را به من داد تا مستفسر شدم. شما نگاه کنید فردا روز نماز جمعه است، اگر اینها صفشون رو از وهابیت جدا کردند، بعد ما میدانیم که واقعا پدران ما، اموه ما، دایه ما واقعا اهل تسنن هستند. در بحرین، در لیبی، در کجا، در کجا دارن این همه غفل و عمل میکنن. یک کدوم از اینها عرضه نکردن اون خائن الحرمین که این همه دم میزنن، مفتیا، ماموستک، مولویا دم میزنن از اینها، یک کدوم عرضه نکردن یک بیانیه بدن. این شرمه و واقعا انشالله بر دولت اسلامی که انشالله جانم فدای او باد و مشخص بشه این قضایا که اینها اغلب این ماموستک خوب هستن اما مولوی ها بی نهایت وهابی هستن. شما خطبه های نماز جمعه فردا اینها را شما گوش کنید، ببینید آیا میتونم به این خائن الحرمین بگوین چرا به غزه نرفتی، چرا به لیبی لشکر نکشیدی نوکر امریکا، و ای کاش اجازه میدادن مقام عظمای ولایت اجازه به این جوان ها میدادن. خدا شاهده من حاضر بودم برم و خیلی از ما حاضریم که بریم جان ما را فدا بکنیم. وقتی ما دیدیم مساجد رو قرآن ها رو اگر یک کشیش میسزونه میایید سمبولیک راهپیمایی برگزار میکنید، ولی اگر مردی یک بیانیه بدید خیلی بابا کو شرمم میآید. واقعا لعنت خدا بر آل خلیفه، اسم خوبی گذاشتم آل خلیفه و
خیلی ممنون هستیم. احساسات شما معلوم شد خیلی جریحه‌دار شده از این عرق مذهبی شما و حس مسلمان دوستی شما نسبت به تمام مسلمانان عالم. درود بر شما، خدا شما را زنده نگه دارد انشاءالله. الو،
سلام علی.
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشی آقای محسنی.
ممنون، ما شما رو صدا شما رو میشنویم. خسته نیستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد محترم آقای غزینی.
ممنون.
ممنون، متشکر.
آقای غزینی ما یه الهی دستی از آقای می‌خواستیم عرض کنیم.
الو.
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 می‌خواستم بگم آقای غزینی
جانم،
حرفایی رو که مطرح می‌کردن انتظار نداشتیم که این حرفا رو مثلا به نفع اهل بیت مطرح کنند و به ضرر اهل سنت. یه گلایی بود که یه سری حرفایی میزنند از آقای غزینی که این استادی هستند که ما ازش انتظار داریم مثلا رو به وحدت، رو به سمت مثلا وحدت پیش داریم، ولی مثلا آقای غزینی حالا یه بیت شعری که سرودن ما ازش میخوام وجدانن صراحتا بگن که منظورشون از این شعر چی بود و کی بود. بعد ارزم بزرگ مثلا آقای غزینی شما عرض میکنید مثلا همچی برنامه شبکه ایمیت تو ایران همچی برنامه رو پخش میکنه، اگر در کنارش یه سری شما پیشنهاد دادی بود که اهل سنت بیان مثلا صراحتن حرفای خودشون و واضح خودشون صحبت کنن، و خدا قسم شما اگر میدونی مثلا فقط به ما اجازه بدی تو همین برنامه محلی زاهدان خودمون فقط روزهای تولد اصحاب خودمون رو مثلا تبریک بگیم یا مثلا اعلام بکنیم یا شهادت مثلا شونا مثلا تسلیت بگیم، ولی همچین حقی ما حتی صحبت کردن تو رادیو محلی خودمون نداریم. بنا به گفته مثلا مسئولین حالا میگن اجازه نیست چون تو برنامه همچین بحثی مطرح نمیشه، ولی ما از برنامه ولایت که برنامه مثلا بود که شبهات رو مطرح میکردن و ما خود اهل سنت هم گوش میدادیم، بهترین برنامه هست مثلا ازش فیض میبردیم.
بله.
یه سری مثلا مسائلی بود که باز میشد، یه سری مسائل شبهات باز میشد، ولی کلا ما داریم میبینیم آقای غزینی بعضی جاها مستقیم یا غیر مستقیم مثلا یه سری حرفایی میزنند که اهل سنت رو جریحه دار میکنه. حالا خود آقای غزینی بهتر میدونن که مثلا این حرفا چی هست.
بله.
حالا هر حرفی که به صحابه مثلا تندروی باشه یا مثلا از اونها انتقاد شدیدی باشه به این نحوی که دو برنامه مطرح میشه جاش نیست. حالا بعضی بینندگان پشت خط میان این حرفایی رو مطرح میکنن، اونا احساسی برخورد میکنن، ولی شما در جواب نباید مثلا با احساسات اونا مثلا با احساس جواب بدید.
بلد.
شما باید خوی نرخوانی داشته باشید که بتونید مثلا بینندگان رو قانع کنید.
بلد.
ولی شما همین حرفایی رو که مثلا میزنید حتی همون یه عالم اهل سنی خدا شاهده اگر تایید کنه حرفی را که شما میزنید باور کنید مثلا اهل سنت قبول میکنه ولی اون حرف شما رو اصلا تایید نمیکنه. شما چون تو تلویزیون خودتون داری مطرح میکنید ولی عالم اهل سنت شما میگی که مثلا قبول داره، ولی به نظر من اصلا و عالم اهل سنت اون حرفی اون انتقاد شدیدی که شما از مثلا صحابه یا اون چیزی که اعتقادی که اهل سنت خود ایران داره اونو اصلا به عنوان چیز قبول نمیکنه.
ببین برادر بزرگوار، ما که بارها گفتیم از علمای اهل سنت هر کدام بخوان تشریف بیارن اینجا، ما شبکه ولایت بروشون بازه. ما مگر مطلبی نقل میکنیم از کتابهای شیعه که تا به حال شما دیدیم من یک مطلبی نقل کنم؟ هرچه نقل میکنیم از کتابهای اهل سنت نقل میکنیم. اگر واقعا این مطالب اهانت به اهل سنت، احساسات اهل سنت رو جریحه دار میکنه، خب این رو علمای اهل سنت انجام دادن. آقای ذهبی که از استوانه های علمی شماست، یک کسی است که مشهور چهار عالمی است که اهل سنت یال اونها کنار سفره اونها هستند. ایشون وقتی میاد در تاریخ اسلامشون جلد 3 صفحه 118 قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا توسط ابوبکر و عمر رو مطرح میکنه، گناه ما چیه؟ آقای ابن تیمیه که در منهاج سنه صفحه 220 رسما اعلام میکنه که ان ابوبکر یا عمر کبس بیت به زور وارد خانه حضرت زهرا شد، گناه ما چیه؟ مگر آقای ابن ابی شیبه عالم شیعه یا عالم سنی استاد بخاریه در مصنف جلد 8 صفحه 572 میاد میگه عمر آمد برای شما عرض کنم قسم خورد که من خانه زهرا را با تمام ساکنینش به آتش میکشم؟ آخه زهرا چه گناهی کرده بود؟ علی چه گناهی کرده بود؟ آیا بلازوری شیعه است یا سنی؟ در انساب الاشراف میاد میگه جلد اول صفحه 586 حضرت زهرا برگشت گفت یبن خطاب اتراک محرقن علی بابی؟ دارم میبینم خونه منه میخوای به آتش بکشی؟ قال نعم، بلی میخوام خونه به آتش بکشم. آخه چه گناهی کرده زهرا؟ یا خود طبری در تاریخش از بزرگان شماست، ابن تیمیه و دیگران این همه سر صدا کردن درباره او، در جلد 2 صفحه 443 میگه عمر برگشت گفت والله لاحرقن علیکم، به خدا سوگند خانتون به آتش میکشم. فرض گیریم علی نمیخواد بیعت کنه، آیا پیغمبر کسانی که بیعت نکردن خونه چون آتش کشید؟ امیر المؤمنین عبدالله و عمر و غیره بیعت نکردن خونه چون با آتش کشید؟ طلحه و زبیر اینها بیعت شکستن رفتن خونه چون با آتش کشید؟ آخه این چیزهاست که عزیز من شما علما و بزرگانتون در کتاباتون با سندهای صحیح نقل کردن. خب ما در جلسه ای که پیار سال با جناب مولوی مرادزهی داشتیم دونه دونه من اینها رو بررسی سندی کردم و ایشون یک مورد نسبت به بررسی سندی من اشکال نکرد. در شبکه المستقله که مال وهابی هاست من دو شب تمام این روایات رو بررسی سندی کردم. آخه این قضایایی است که جناب آقای جوینی استاد ذهبیه میگه الامام المحدث الاوحد، پیشوا و محدث یگانه است. شما تذکرت الحفاظ ذهبی جلد 4 صفحه 1505 ببینید، همین آقای جوینی در فرائد السمتنش جلد 2 صفحه 34 قضیه شکسته شدن پهلوی حضرت زهرا، سکت محسن و شهادتش رو نقل میکنه. این چیزی نیست که شما بگید بله قزوینی نمیدونم میاد صحابه را زیر سوال میبره. شما چی صحابه را معصوم میدانید؟ شما اگر معصوم میدانید صحابه را خب ما بدانیم چشم. اگر شما قائل به عصمت 120,000 صحابی هستید ما چشمی چی نمیگیم، بلکه هرچی هم میگیم از کتابهای خودتون داریم نقل میکنیم. ما به هیچ وجه نرفتیم قضیه شهادت حضرت زهرا را از کتاب بهار الانوار مجلسی و نمیدونم اماله شیخ طوسی و ارشاد شیخ مفید بخوام نقل کنیم، که ما اینجا از کتابهای آیان اهل سنت داریم نقل میکنیم و این قضیه ثابت آقا جان برای ما و در طول تاریخم مال امسال و پارسال و پیارسال نیست، از حتی زمان ائمه علیهم السلام. شما ببینید آقا امام کاظم صراحتا فرمود این فاطمه صدیقتون شهیده، مادرمون زهرا هم صدیقه هم شهید شده.
این رو مرحوم کلینی متوفای 329 در کافی جلد اول صفحه 458 حدیث 2، مرحوم شیخ مفید متوفای 413 در زیارتنامه‌اش در کتاب المغنه صفحه 459 میگه السلام علیک ایها البتول الشهیدت الطاهره. خب این قضایه است که ما نگفتیم، در گذشته علمای اهل سنت گفتن، هم علمای شیعه در این قضیه اتفاق نظر دارن. خب اگر واقعا راست میگن علمای شما، آماده هستیم عزیزم، به حرف ما که گوش نمیدن. شما که در زاهدان هستید، با این آقایان مرتبط هستید، بگید بفرمان تشریف بیارن اینجا، یا قبلا هماهنگی کنن، ما 10 دقیقه، 1 روب، 20 دقیقه، نیم ساعت وقت بدیم به اینها، بیان در اینجا حرفشون رو بزنن. اگر فرض در صدا سیمای جمهوری اسلامی مانع دارن، شبکه ولایت که ارتباطی به حکومت نداره، یک شبکه شخصیه، ارتباطی نه به دولت داره نه به کسی دارد، یکی از آیان مراجع حضرت آتراز مکارم شیرازی از دور یک اشراف مایی دارد، مسئولیت کل شبکه به عهده بنده هست و ما هم تمام تلاشمون هست که نهایت ادب را نسبت به مقدسات اهل سنت به کار بگیریم. ولی این قضیه حضرت زهرا چیزی نیست. شما اگر انتظار دارید ما شهادت حضرت زهرا، سکت شدن محسن، شهادت محسن، شکسته شدن پهلوی اینها را نگیم، این انتظار بیجاست از ما. ما نمیتوانیم، علنا ما اعلام میکنیم، دنیا هم به هم بریزه، ما دست از شهادت حضرت زهرا، عزاداری برای حضرت زهرا بر نمیداریم. شهادت حضرت زهرا ناموس تشیع بوده، هست، تا قیام قیامت هم خواهد بود.
خیلی من موجا وقتمون هم خیلی گذشت، پشخطیامون هم زیادن، فکر نمی کنم ما بتونیم همه رو بگیریم، چون از اون طرف هم پاسخ بخوام بدیم فرصت نمیمونه، ولی بیشتر شبا ما شرمنده دوستان عزیزمون میشیم و پاسخ ها میماند. ما همجوریم که استاد عزیز فرمودن، ما هیچ واهمه ای از نقد علمی نداریم، اما توهین نمی کنیم، بی‌ادبی نمی کنیم. این برادر عزیزمون هم که تماس گرفتن، ما نقد علمی می کنیم و قضاوت رو هم به عهده خود بینندگان عزیز می گذاریم و خود بیننده عزیز عقل و شعور داره و خودش میره تحقیق میکنه و خودش انتخاب میکنه. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درود بر شما.
سلامت باشین. بنده مهدی هستم از خاش.
بله آقای مهدی از خاش.
سلام داشتم خدمت اجاقا.
درود بر شما.
سلام و رحمت الله علیه و برکاته.
در مورد این فرمایشات اجاقا، ما هیچ انتظاری نداریم. اون چیزی که مکتب و مذهب شما برای ما مورد احترامه.
بله.
ولی اجاقا امشب خیلی محترمانه حضرت ابوبکر رو یک انسان دروغگوی معرفی کردن. در مورد حدیثی که حضرت ابوبکر نسبت به ارث پیامبر نقل کردن، این یک مورد. دومم اجاقا رو میخوام بگم، این سندی که شما روایت کردین که اهل سنت میگن از خوابم محسومم، اینم سندش رو لطف بکنید، چون ما اهل سنت هم این ارغابی نداریم که از پیامبر محسومم. ما شاید بعضی ها رو بگیم صادق هستن، ولی محسوم کسی رو نمیدونیم. صرف منم در مورد حدیث غزالی که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده، دلیل این حدیث چیه؟ چرا رسول پاک صلی الله علیه و سلم این حدیث رو نقل کردن؟ به چه دلیل؟ در سند، در تاریخ چه دلیلی اومده که رسول پاک این حدیث رو در قبال شخصیت حضرت زهرا نقل کردن؟ و بعد گذشته از این بحثا، در همین شبکه ولایت خیلی محترمانه به مقدسات اهل سنت توهین میشه. یه برنامه دیگه، یه دو تا از روحانیون جوانن، یک آقای بدون حمامه و معمولی، نمیدونم چه برنامه‌ایه، تو اون برنامه خیلی محترمانه حضرت ابوبکر و حضرت عمر رو زیر سوال میبردن، حتی تا حدودی همون گفتهای آقای اللهیاری رو تایید میکردن. شما حد حدود مقدس دارین. امین الان آقا خیلی تهدیدوار داشتن در مورد بعضی از علمای اهل سنت، علل خصوص شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید صحبت میکردن، چون در یک شبکه ایشون مصاحبه ای داشتن که مسئول اون شبکه نیستن، مسئول اون شبکه کسایی هستن که خودشون شبکه رو میچرخونن، در قبال این داشتن تعریف میکردن. ولی شما در مورد شبکه خودتون آقا مسئول هستین، در همین شبکه شما همین امشب گفته خود شما، در قبال گفته خودتون مسئول هستین. آیا کسی به مقدسات شما، به بزرگای شما، به امامان شما که امامان ما هم هستن، ما هم به این اعتقاد داریم، 12 امام اهل بیت رو قبول داریم، توهین بکنه، آیا شما اونا رو برادر دینی خودتون میدونید؟ آیا اونا رو امرا و مکتب و مسلمان میدونید؟ این یکی. بعد ما جواب گذشته از این همه مسائل و بحث که علمای دو طرف میکنن، امروز متاسفانه یه شبکه‌ای غیر از اسلام، غیر از مسلمانان مذاهب اسلامی دارن تبلیغات خیلی چوی میکنن، مثل شبکه نجات، شبکه محبت. بنده برنامه اینا رو دارم پیگیر میشم و متاسفانه یه جورای نتیجه هم داره. دلیلش چیه؟ در یک کشور اسلامی مسیحیت این همه فعالیت میکنه، خیلی از جوانان ما در دام اینا گرفتار شدن. چه کسی مسئول در قبال جوانان؟ امروز در همین جامعه ما، در همین بلوچستان، من میگم جای دیگه نه، بلوچستان یک جامعه مذهبی، جامعه متعصبی، متاسفانه در همین بلوچستان و خیلی جای ایران بی‌نمازی، بی‌دینی، فحشا، اعتیاد داره بیداد میکنه. در قبال این مسائل کی مسئوله؟ شما شبکه باز کردین، علمای دو طرف اهل سنت تشیع به سر و کله هم میپرین، مسائل 1400 سال پیشو باز میکنین. بله بوده این مسائل. ابوبکر جوابگوی اعمال خودش، عمر جوابگوی اعمال خودش، مگه خداوند تو قرآن نمیفرماید که من شما رو برای اعمال گذشتگان شما سوال نمیکنم، شما رو در قبال اعمال خود شما سوال میکنم. این مسائل بوده. علاقه ابوبکر خیانتی کرده، جنایتی کرده، هر کاری کرده، خود جوابگوی اعمال خودشه. در شبکه شما یکی از روحانیون از بزرگواران میگفتن، از امام صادق رحمت الله علیه صحبت شد در مورد اسلام، گفتن اگر به وحدانیت الله، به رسالت رسول الله ایمان بیاره، به نماز، روزه، زکات، پنج رکن اصلی اسلام، اون مسلمانه. پس اینو اعتقاد شیعه و سنیه. حالا اختلافاتی که ما داریم به جای خود، اینا بماند به جای خود. اون مسائلی که بوده اون مسائل ما هم قبول داریم. یه مسائلی هست شما قبول دارین، به اونها اعتقاد دارین، از اونها دست نمیکشین. یک مسائلی هست که ما دست نمیکشیم. ولی گذشته از این، در قبال این جوانان چه کسی مسئوله؟ در قبال این همه بی‌دینی، در قبال این همه فحشا، بی حجابی، بی نمازی، در قبال این همه ما اینو نباید منکر بشیم، باید واقع بین باشیم. صدها جوان ما دارن گرفتار دینهای بهائیت و مسیحیت شدن. من جوان رو سراغ دارم، بلوچ رفته به طرف دین بهائیت. دلیلش چیه؟ آیا من آقایی که مثلا یکی از عوام هستم یا شما علما مسئول هستید؟ چه کسی در روز قیامت در مقابل خداوند متعال، در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جواب گوه؟ امروز الحمدلله در جهان اسلام در خیلی از کشورها جان.
بله خیلی ممنونیم آقای مهدی. تموم شد.
یک لحظه ببخشید.
بله.
در کشور اسلامی ما، در امین ایران، با این همه در مدرسه، در بازار، در کوچه، در خیابان، در صدا و سیما، این همه تبلیغ اسلام میشه. دلیل چیه که جوانای ما اینجوری شدن؟
بله.
ببین برادر عزیزم، اگر بنده نسبت به حدیث ابوبکر گفتم حدیث باطل هست، بنده نمیگم. شما ببینید آقای ذهبی در تذکرة الحفاظش جلد 2 صفحه 684 نگاه کن، اگر دروغ بود ما گفتیم هر مصدری که ما میگیم ثابت کنن دروغ، 100,000 تومان جایزه میدیم بهشون. بیان اینجا الان تلفنم که آزاده. اگر ما تلفن آقایان شیعه ها رو در وسط قیچی میکنیم، تلفن آقایان اهل سنت رو قیچی هم نمیکنیم، حرفشون رو بزنن الا که یک جایی بخوان توهین بکنن ما قطع میکنیم، فرقی نمیکنه برای ما. بفرماید. آقای ذهبی نقل میکند از یکی از علمای بزرگ اهل سنت، آقای ابن خراش، میگه ایشون گفت آقا حدیث ما ترکناه و صدقه باطلون، این حدیث باطله، این حدیث باطله. خب شما میگید پیغمبر فرمود نحن و معاشر الانبیا لا نور است، ما گروه پیامبران ارث نمیگذاریم. شما بفرماید حضرت آدم گفته، حضرت ابراهیم گفته، موسی گفته، عیسی گفته، نوح، کدامشون گفته؟ یک روایت ضعیف بیارید که پیامبران گذشته همچین چیزی گفته باشن. و این در حقیقت خلاف خود قرآن هست. خود حضرت زکریا میگه خدایا به من بچه بده، از من ارث ببره. حضرت سلیمان داره و ورث سلیمان داوود. و این دیگه خلاف قرآنه. دیگه وقتی یک حدیثی که خلاف قرآنه، یکی از علمای بزرگ شما داره میگه باطلون. خب شما ببین، حالا من تشکر میگم، خیلی مؤدبانه با من برخورد کردید. ذهبی وقتی میاد به ابن خراش میرسه، میگه ابن خراش آمده گفته حدیث ما ترکناه و صدقه باطله. شما ببینید ذهبی چیکار کرده با آقای ابن خراش. میگه آقای ابن خراش انت الذی شربت بولک، تو بولتو خوردی، عوض میخوام تو گوه خودت رو خوردی، همچه حرفی زدی. ببینید، یعنی عبارت نخراش اینه و میگه انت زندیگون معاندون للحق، تو بیدینی، معاند حقه، فلا رضی الله عنک، خدا از تو راضی نشه. مات ابن خراش الى غیر رحمت الله، ابن خراش مرد بر غیر رحمت خدا. ببینید این برخورد علمای شماست با کسانی که میان میگن باطل. من از این که شما بازم مؤدبانه برخورد کردید، من خیلی تشکر میکنم. حرفای آقای ذهبی شما که از استوانه های رجالی شما است، بفرمایید.
وقتی به ابن خراش میرسه میاد یا این روایت باطل، یعنی حق اظهار نظر نداره. شربت بولک به واسه این تعبیر، تعبیر وقیهیه. تو نمیدونم نجاستت خوردی، بولت خوردی، چیچه خوردی. آخه این برای شما عرض کنم خیلی اصلا زیبنده یک فرد عادی نیست بیاد اینطور فحاشی کنه. اونم یک عالم بزرگی مثل آقای ذهبی که افتخار اهل سنته. و عزیز من، این برنامه اگر واقعا شما نقل حقایق را اهانت میدانید، خب این نقل حقایق رو ما هم قبول داریم، به این اهانت افتخار میکنیم. اگر واقعا نقل حقایق اهانت، بله شبکه ولایت نقل حقایق کرده، میکنه. ما روزی نباید نیاره برای ما که شبکه ولایت یک ثانیه باشد ولی از نقل حقایق بخواد کوچکترین سر سوزن کوتاهی بکنه. بله. ولی ما فوش نمیدیم، اهانت نمیکنیم. بحث های ما بحث های علمیه. عزیزان اهل سنت هم بیان رو خط برای شما مرکم صحبتشون رو ما کاملا هم پخش میکنیم. ما هیچ ابایی هم نداریم عزیز دل من، همونطور که فرمایش حضرت عالی رو ما، بله اگر چنانچه شما، من نمیدونم کی است که میگه مکلا هست و اهانت میکنه. اگر اینها را موارد شما برای ما ذکر بکنید، ما به هیچ وجه به کارشناسامون اجازه نمیدیم نسبت به اهل سنت کوچکترین اهانت بکنن. ولی اگر واقعا از کتابهای خود شما دارن مطالبی نقل میکنن، این دیگه مشکل شماست عزیز من. تو کتابات رو مطالب رو آوردید شما، حالا شما به قول این رو شما بین از خود آقای ابوبکر، خود آقای عمر، چه مطالبی تو کتاب های شما هست؟ بله. خدا میدانه ما یک صدم اینها رو نقل نکردیم. ولی اگر تو این شبکه های وهابی یه مقدار پارا از گلیم خودشون بیشتر دراز کنن، ما یکی یکی از این قضایا رو میاریم. شما ببینید یک نفر فرض بفرمایید در لندن، در لس آنجلس نسبت به اهل سنت اهانت کرد، مراجع ما در برابر اینو موضع گرفتن، محکوم کردن، کمک به این شبکه ها رو حرام اعلام کردن. ولی به عکس یک شبکه‌ای که مقدسات شیعه رو مسخره میکنه، به حضرت ولی یزد وقیحانه اهانت میکنه، بزرگان شما تماس میگیرن با این شبکه، دست مریضات میگن. خب ما نمیتونیم اینو تحمل کنیم ما.
بله دیگه وقتا ما جا میگن که شما چرا این مطالب رو نقل میکنید، این مباحث رو که 1400 سال پیش مثلا گذشته رفته. خیلی مثلا من تعجب
اصلا خیلی عجیب اونجا که به جای باریک میرسن.
ما برای شما صحبت کنم
لها ما کسبت.
بله
بله هم ما علیه ما اینو مطرح میکنن. آقا جان این قضیه شما خودتون تمام برنامه‌هاتون مرتبط به اینه، همین صحابه را شما دارید ازش دینتون را از اینها بله. میگیرید. اگر واقعا ثابت شوه اینا صلاحیت مرجعیت شیعه را نه مرجعیت علمی ندارن، مذهبتون باطله. ما داریم از اهل بیت، از ائمه، مذهبمون، دینمون رو میگیریم. بله. اگر خدایی نکرده اشکال باشه، مذهبمون باطله، نمازمون. شما میگه آقا به شما به ما چه؟ بابا جان شما نماز که میخوانی، قرآن کجا گفته نماز شب دو رکعته؟ از همین صحابه گرفتی دیگه. آیا این صحابه ای که آمدن گفتن نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، این صحابه واقعا عادل بودن، صادق بودن، دروغگو نبودن، خائن نبودن یا نه؟ این صحابه صلاحیت میخوام بس بشین دیگه. بابا اصلا تمام زندگی شما، گفتار و کردار شما گره خورده به صحابه، گره خورده به تابعین. نمیتونید شما از من زندگیتون رو از صحابه جدا کنید که شما ما نمیتونیم زندگیمون رو از صحابه، از اهل بیت جدا کنیم که ما. آقا به قول تلک امتن قد خرد لها ما کسبت و علیها به قول ولکم ما، این مطالب عزیز من اونجا که آقایان گیر میکنن به جاهای باریک میکشن، آقا تلک امتن قد خلد.
بله.
اونجا که نه میخوان به شیعه حمله کنن، بله, بله. شروع میکنن برای شما عرض کنم از همین اعمال کردار صحابه. خب شما صحابه، شما حدیث حوزم در صحیح بخاری آمده دیگه، پیغمبر میگه برای شما عرض کنم این آقایان همه گرفتار آتش جهنم میشن جز تعداد اندکی از اینها نجات پیدا نمیکنه.
خیلی ممنون است استاد عزیز. آجا ما دیگه، من دوستان عزیز یعنی همکارانم هم در اتاق پخش گفتم دیگه تلفن نگیرن، اصرار میکنن که دوتا از بینندگان 40 دقیقه از پشت خط اونا رو اجازه بدید دوتا رو بشینیم و ما تو سوالات دیمون وقت تموم شده. الو سلام، شب شما بخیر. الو الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
حال شما خوب ان شاء الله؟
ممنون.
خیلی متشکرم. یه سوالی داشتم از آقای قزوینی.
بله.
بفرمایید عزیزم.
عرضم به حضور شما.
چون وقت گذشته قول نمیدیم جواب بدیم ها، ولی سوالتون رو میشنویم که برای شما.
سوال جزئیه. من تو یکی از منابع اهل سنت دیدم که این آقای عمر سوسکمار میخورده، تا همین اخیرا هم میخورده. اگر آقای قزوینی روشنی در این زمینه بیندازه خیلی متشکر میشم.
خیلی ممنون.
فقط همین بود.
ممنون. سوسمار میگن، سوسمار میخوردن. بله. خیلی ممنون. الو. الو. قطع شد. خیلی ممنونه. متشکر. حاج آقا سوالات خیلی مونده. ما همیشه آخر برنامه.
بله، البته آقای مهدی از خاشک زنگ زده بود که بس شما از کتب اهل سنت نقل کردید فاطمه معصومه است. نه عزیز من، شما این داره دقت، من از کتب شیعه نقل نکردم حضرت زهرا معصومه است. از کتب اهل سنت نقل نکردم، گفتم مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 458 حدیث دو برای شما عرض کنم، میگه این فاطمه صدیقتون شهیده از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکنه. از شیخ مفید نقل کردیم، از کتاب مقنع صفحه 459 شیخ طوسی، شما حوصله داره نگاه کنید، تلخیص شافی جلد 3 صفحه 156. بله من عذر میخوام، یه مداری
من بفرمایید تا.
بله اینها رو ما نقل کردیم، نه اینکه بخواهیم از کتب اهل سنت نقل کنیم. از کتب اهل سنت عرض کردم همون قضیه ای را که آقای جوینی در کتاب فرائد و سمتینش جلد 2 صفحه 34 نقل میکنه که حضرت زهرا سلام الله علیها پهلوش، شکسته شدن پهلوش، سکت محسنش، مغموم بودنش، حقش، قصب شدن حقش و شهادتش رو آقای جوینی در فرائد و سمتین نقل میکنه. اینو ما نقل کردیم، شما بزرگواری کنید این حرفایی که ما میزنیم اینا رو خوب یادداشت بفرمایید، یا اگر چنانچه الان نمیتونید تکرار برنامه رو تون 8 ساعت بعد برنامه ما تکرار میشه، دوباره 16 ساعت بعد تکرار میشه، اینها را یادداشت بفرمایید. در جلسه بعدی ما انشاءالله به حول و قوه الهی شب دوشنبه ما در خدمت دوستان هستیم، بیارید اینها را مطرح کنید. بله شام شهادت هم هست، ما در خدمت شما هستی.
آجا اولین سوال حالا من سریع بپرسم، آیا منابع شیعه هم آوردن این دختر قضیه خواستگاری حضرت امیر رو از دختر ابو جهل؟
همچی چیزی نیست جز این که آوردن و رد کردن.
بله بله،
آوردن و رد کردن، یعنی بیمان یک از افتراعات به حضرت امیر آوردن.
این آزاره سوال میکنم، میگن که شما چند مورد از این برخوردهای مثلا از این خط قرمز رو، ما چند بار اینو گفتیم که این خط قرمز رو نمیخوام بیان کنیم، که گفتن که برخورد ام المؤمنین عایشه با حضرت زهرا رو مثلا مواد چه ذکر بکنید، که فکر نمی کنم صلاح باشه ما اینا رو الان جواب بدیم.
نه
اینها
عرض کردیم ان شاء الله
برای فرصتی باشه
چیز اینا اونا مطرح میکنند و جناب آقای یزدانی و این حال تو قبلا مطرح شده.
بله.
حالا اگر مناسبتی هم باشه من ابایی ندارم بخوام مطرح کنم، ولی یه مقداری به قول هر سخن جایی و بله، هر نکته مکانی داره. چشم ما سر فرصت اگر ما رسیدیم بر این که اینها با اهل بیت چه موضع‌گیری داشتن، چشم اونجا مفصل ما مطرح میکنیم.
این سوالی هم که گفتن ما نمیگذاریم علی به خلافت برسه که الله عمار به رسول الله این رو رسونده رو اینا.
بله این قضیه برای شما صحیفه ملعونه در کتابهای شیعه آمده، در کتابهای اهل سنت هم از حذیفه برای شما عرض کنم نقل شده. حالا این انشاءالله ما سر فرصت بنا شد که ما یه مقداری از اختلافات امت اسلامی رو مطرح کنیم، چشم اون رو هم مطرح میکنیم، ولی صحیفه این ملعونه در کتب شیعه با صراحت دارم عرض میکنم سند نداره.
بله.
ولی آنچه که مسلم هست عبارتی هست که خود جناب آقای ابن حزم اندلسی از فقهای بزرگ اهل سنت در کتاب المحلا جلد 11 صفحه 224، اونجا اون کسانی که میخواستن پیغمبر را بکشن برای شما عرض کنم از این بالای دره سقوط بدن شترش رو، ایشون کلان اسامی افرادی رو اونجا آورده،
ما نام نمیبریم، فقط خودشون برن بخونن.
بله خود بر اونجا بخونن کتاب. بله. المحلا جلد 11 صفحه 224 کتاب الحدود باب حد المرتد.
بله آقای زاری گفتن که ولایت تی وی مثل که این چیزا توش نیست، حالا شما اگر
این رو برای شما عرض کنم، الان من دوستان برای من پی ام دادن تا یک ماه قبل را، یعنی قبل از عید، هم صوت هم تصویر هم متنش در ولایت تیوی هست. من اینطوری گفتم
آقای بله. عزیز از نجف آباد یا اصفهان بود. بله، شریعتی که تفسیر یعنی چه؟ قرآن نیاز به تفسیر دارد ندارد؟ آیا تفسیر همان روایات است که الله از امیت ها رو نقش شده یا نشده؟ و روحانیت میگن که ابن عباس بهترین مفسر بوده، پس امیت ها الانسانم چگونه بودن؟ و امام خمینی
بله، در رابطه با قرآن تفسیر یعنی چه؟ عزیزم شما مفردات راغب را، شما ماده فسره را، الفسر ایشون معنا میکنه تفسیر اظهار المعنى المعقول، ظاهر کردن معنای خلاصه معقول را ازش تعبیر میکنن به تفسیر. همچنین لسان العرب جناب ابن منظور میگه الفسر البیان، فسر الشیء یفسره، تا اونجایی که میگه ابانه. تفسیر یعنی بیان کردن و روشن کردن. و در خود قرآن هم هست که ولا یعتونک بمثل هازا بمثل ولا یعتونک بمثل بمثل الا جئناک و احسن تفسیرا، فرقان آیه 33.
بله.
اونجا برای شما عرض کنم مفصل آمده. این که شما فرمودن تفسیر روایی ما نیاز داریم یا نداریم، خود قرآن صراحت داره که خدای عالم میگه ما اینا نزلنا علیک الذکر لتبین للناس، ما قرآن را برای تو بیان میفرستیم تا برای مردم بیان کنی. قرآن در حقیقت یک قانون اساسی اسلامه، کلیات در اونجا آمده، بیانش به عهده پیغمبر اکرم هست. همین قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خب شما همونطور که مثال زدیم، یک نماز دو رکعتی رو شما نمیتونید از قرآن استفاده کنید. یک نماز صبح، کجا نوشته نماز صبح بخوانید؟ کجا نوشته نماز صبح دو رکعتی؟ کجا نوشته حمد سوره و رکوع و سجده و تشهد سلام داره؟ تمام اینا بر مربوط به بیان پیغمبره. ما نزدیک 50 خردی آیه داریم در رابطه با اقیم الصلاة، نماز را به پا دارید، نماز بخوانید، چطوری بخوانید، این دیگه بیان پیغمبره. این که فرمودن تفسیر روایی اینها، اصلا عزیزم ما دو تا کتاب مستقلی داریم، تفسیر البرهان و تفسیر نور الثقلین. تفسیر قرآن به حدیث، روایاتی که از نبی مکرم و از ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین در تفسیر آیات قرآن آمده، همه را در این دو تا تفسیر بیان شده. اهل سنت هم به همین شکل تفسیر طبری، تفسیر قرآن به برای شما عرض کنم به حدیث، تفسیر ابن کثیر به همین شکل، تفسیر در المنصور سیوطی، اینها تفسیر قرآن به حدیثه.
بله.
و برای شما عرض کنم که گفتید بر اینکه از ابن عباس، نه، ابن عباس صراحتن بیان میکنه علم من در برابر علم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه همانند برای شما عرض کنم قطره ایست در برابر دریا، در برابر هفت دریا. اینها مسئله ایست که برای شما عرض کنم از خود ابن عباس آمده. شما بینید و ما علمی و علم اصحاب محمد فی علم علی کقد الا کقدرت کقدرتن فی سبعت ابهر. علم من و علم تمام صحابه در برابر علم علی ابن ابی طالب همانند یک قطره ایست در برابر هفت دریا. آقایان مراجعه کنن کتاب الاصابه ابن حجر اسقلانی جلد دو صفحه 509 و همچنین حلیت الاولیای ابو نعیم اصفهانی جلد اول صفحه 65. اینها کاملا مشخص و روشنه. و این که از امام راحل نقل کردید که این تفسیرها بویی از قرآن میدهد، معناش این است که این چیزایی که ما داریم معنای قرآن خیلی عمیق‌تر از این هاست. ما در روایت هم داریم تمام الفاظ بطنی دارد، برای هر بطنی تا هفت یا هفتاد بطن دارد. انشاءالله وقتی آقا ولی از ارواح نافداه که آمدن، کل معانی و بطون قرآن رو بیان می کنن. ولی زاد دیگه حدیث سؤال آخر شما دیگه منتفی شد، همونطوری که قرآن دارد لتبین للناس، ائمه علیهم السلام بیانگر خلاصه قرآن هستن، چیزی نیست که پیغمبر اکرم مربوط به واجبات و محرمات باشه یا خودشون بیان کردن یا توسط ائمه علیهم السلام بیان کردن یا کلیات و عموماتی رو بیان کردن. فقهای ما از کلیات و عمومات حکم تمام مسائل رو استفاده می کنند.
آقا سوال کردن که دلیل این حدیثی که پیغمبر درباره حضرت زهرا فرموده چی بوده دلیلش رو؟
دلیلش انشاءالله من شب دوشنبه مفصل صحبت می کنم که با اینکه پیغمبر دختران من نه ظاهرا در شبکه ولایت در جاهای دیگه من مفصل روی این قضیه عرض کردم. بله. یکی از اونها این هست که حضرت زهرا باید خلاصه محل شناخت حق از باطل باشد. زهرایی که مادر 11 امامه و اختلافاتی که بعد از پیغمبر پیش میاد، خلاصه باید یک کسی باشه شاخص شاغل و مردم با اون شاخص و اون معیار و اون ملاک و اون شاغل حق رو از باطل تشخیص بدن. و لذا قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از علت این که روایات بیان شده تعیین حق، تعیین تشخیص حق از باطله.
معصومه یعنی چه آقا این رو؟
معصومه یعنی کسی که گناه نمی کند با عنایتی که از طرف خدای عالم هست، اون هم به خاطر اعمالی که او انجام می دهد و نیت صادق و پاکی که دارد، هیچ گونه خطایی، نسیانی، فراموشی از او سر نمی زند، با اینکه قادر هست گناه کنه و می تونه اشتباه کنه. یعنی چیزی نیست که مجبور باشه، اسمد جبر آور نیست.
بله. بله. این سوال آخرم که گفتن آیا خلیفه مثلا دوم چیزی رو میخورده این صحت
نه داره؟ نه هم چیزی ما نشنیدیم.
بله. خیلی
اون کسی که به قول داره نقل میکنه بیان کنه. نه ما این تعابیر، آدم وقتی با یک کسی هم فرزند دوست نیست، مردانگی اقتضا میکنه که افترا نبنده.
بله.
مخالفت باید مخالفت عاقلی باشه. بله ما معتقدیم حق مال امیرالمؤمنین بوده، این حق مسلمان مسلم امیرالمؤمنین غصب شد و آنچه که در نهج البلاغه یا در کتابهای دیگر اهل سنت آمده اینها رو ما مفصل بیان میکنیم. ولی خب بیایم خدای نکرده به یک تعابیر نادرستی یا یک بهتانی افترایی ببندیم برای اینکه مثلا به قول بخوام به قول براعت درست بکنیم، نه همچی چیزی درست نیست عزیزم.
بله آجا سال هفته قبل بود، یعنی جلسه قبل بود که یک خانومی فکر کنم سرکار خانومی زنگ زدن گفتم فرقه احمدیه چیه، اینو اگه یادتون هست رو
الان دیگه ساعت 12 شد شما اینو یادتون باشه من جلسه
بله
بعدی رو برای شما کنم.
بله. همون یک شعبه
از قادیانیه و اینها هستن که همونطور که اون خواهرمون هم گفتن خیلی مفصلتون الان.
بله اشکال نداره.
دو ساعت دو ده دقیقه شد من چشم اینا رو بعد چیز گفت من اون هفته فرصت هم بود میخواستم به قول برای چشم خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی زهرای مرضیه، زهرای مرضیه، زهرای مرضیه، هر چه سریعتر فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا با آبروی زهرا رفع گرفتاری از همه گرفتاران مخصوصا گرفتاران مد نظر بفرما. حوائج همه مخصوصا حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت بینندگان عزیز، اونهایی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما. الهی بر تمام بیماران مخصوصا بیمارانی که التماس دعا کردند، با آبروی فاطمه زهرا خدایا همه را شفای عاجل کرم بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم استاد عزیز از این فرصتی که به ما دادید و بینندگان عزیز از شما بیننده عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. از همه همکاران عزیزم که تلاش کردن این برنامه رو تقدیم شما عزیزان هم کردن هم متشکرم. امیدواریم بیننده برنامه بعدی ما هم باشید انشاءالله. تا دیدار دیگر یا خداوند یار و نگهدار شما عزیز باشه.
با یاد خدا شستیم از جمله هستیدت، از جام هول باقی گشتیم خراب و مست، از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازیم، چون مرد پروازیم، هر